بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، بیننده قسمت دیگری از فصل سوم سلسله برنامه تاریخ بدون روتوش هستید، برنامه‌ای که قرار هست روشنگری کنه، روشنگری کرده تا اینجای کار، از این به بعد هم قرار همین روال رو ادامه بده و مطالبی که در تاریخ، در خصوص تاریخ، در منابع تاریخی، در گفتارهای عمومی تحریف شده، روتوش شده، دروغ گفته شده، برخی از مطالب گفته نشده، قرار است اونها رو با شما مطرح بکنیم، در میان بگذاریم. مطالبمون روال قبل رو خواهد داشت. در فصل اول دیدید در مورد زرتشت متمرکز بودیم، در فصل دوم بحث هخامنشیان رو مطرح کردیم، از قضیه فتح بابل تا اون سال خونینی که داریوش هم زده بود در ایران باستان، و در فصل سوم گفتیم می‌خوایم بحث داریوش رو و سایر پادشاهان هخامنشی رو تا دوره اسکندر ادامه بدیم و اساس کارمون رو دیگه کتیبه ها قرار میدیم توی این فصل. یعنی منبع اصلی در طرح موضوعات اساسیمون کتیبه هاست، کتیبه هایی که از شاهان هخامنشی به جای مونده. بحث رو پیش بردیم، 86 قسمت از برنامه است که خدمت شما هستیم و مطالبی رو خدمتتون گفتیم متناسب با اون پادشاهی که داریم کتیبه شما مطرح میکنیم، مطلبی که در کتیبهش آمده، موضوعاتی رو داریم خدمت شما ارائه میکنیم. سه سوال اساسی پرسیده بودیم در فصل اول و دوم برنامه، سوالات ما جوابی دریافت نکردیم، در مقابلش 7 سوال دیگه اضافه کردیم، بهش شد 10 سوال. و در این چند قسمتی که در فصل سوم خدمت شما بودیم هم منتظر بودیم پاسخ بشنویم، همچنان هم منتظریم و منتظر خواهیم بود نسبت به این 10 سوال ببینیم چه پاسخی ارائه می‌شود. حالا دیگه سوال پرسیدیم دیگه، خیلی طبیعیه که اگر یک سوالی پرسیده میشه مطرح میشه، اونم در چنین فضایی که ما بحثمون، گفتگومون، محورهای اساسیمون مشخصه، شیوه مطلبمون و ارائه ما هم مشخصه و واضحه. خب بیان سعی بکنن حداقل جواب بدن، همینطور که اوایل فصل اول تلاشی صورت گرفت، بعد دیگه این تلاش‌ها راه به جایی نبرد، تا اینکه الان دیگه ما شاهد این هستیم که خیلی تلاشی هم دیگه نمیشه برای جواب دادن نسبت به این سوالات ما، الا شاز که هفته قبل نمونش رو دیدید. این هفته میخوام بحثم رو جمع‌بندی بکنم، تا اینجا از فصل سوم آنچه که گفته شده و اهورامزدا چگونه بوده است رو مختصر و فشرده خدمتتون عرض بکنم، بعد یه نکات دیگه است اونا رو هم بهش امشب خواهم پرداخت و به اون شخصم امشب ان شاءالله میپردازم، خواهید دید. ما یه بحثی رو مطرح کردیم از در ابتدای نکاتی که داشتیم، گفتیم ما می‌خوایم روی کتیبه‌های هخامنشیان، پادشاهان هخامنشی صحبت بکنیم، محورمون اونها است، در کنارش بله آثار دیگه هم بررسی می‌کنیم، نشان میدهیم. هفته گذشته در مورد اهورامزدا اینها صحبت کردیم با شما، اما میخوایم بریم یه مرور، یه جمع‌بندی کنار هم، برخی از آنچه که گفته شد مستنداتش نشون داده شد، توضیح داده شد در جلسات قبل، رو اون رو فشرده خدمت شما عزیزان تقدیم بکنیم و بعد بریم سراغ اون یکی بحث دیگر. شما رو هم از همین ابتدای برنامه زیرنویس میشه، مخالف اگر خواست حتما ان شاءالله تماس بگیره. بریم سراغ پاور و از روی پاور مباحثمون رو مطرح بکنیم و پیش ببریم. آنچه که ما گفتیم در برنامه تاریخ بدون روتوش بر اساس کتیبه های شاهان هخامنشی، یعنی در فصل سوم برنامه تاریخ بدون روتوش چه گفته شد و چه جمع‌بندی قرار است تقدیم حضور شما عزیزان بشود. آنچه که به صورت مقدمه گفته شد در تاریخ بدون روتوش بر اساس کتیبه های شاهان هخامنشی، یکی این بود که حرفی از اهورامزدا در هیچ کدام از کتیبه های کوروش وجود ندارد. برخی از آقایون تصورشون این است که کوروش هر کجا رفته گفته اهورامزدا، هر جا که نکته ای رو نوشتن تنفیذ کرده، امضا کرده گفته اهورامزدا، کتیبه اگر دارد گفته اهورامزدا، یا منشور کوروش پر است از مثلا اهورامزدا. نه، این تصور اشتباهی است که قبلا البته در موردش توضیح دادیم، مفصل بهش پرداختیم، مفصل نسبت به این موضوع پرداختیم. پس این تصور رو باید بگذاریم کنار، در کتیبه های کوروش بحث اهورامزدایی مطرح نیست. نکته بعدی، کوروش بر اساس کتیبه های خود او بت‌های مختلفی را می‌پرستیده است. یعنی نه تنها اهورامزدا در کتیبه های کوروش مطرح نیست، بت‌های دیگری را کوروش می‌پرستد و مطالبی که کوروش در کتیبه هاش آورده، تعریف و تمجید و پرستش نشان داده است که او می‌پرستیده است بت‌های دیگری رو، و از اینها نام برده تو کتیبه هاش. کتیبه دیگه یه حرفی نیست، یک مورخی که جایی نوشته باشد شما بخواید به راحتی بیاید دیگه، حالا مثلا دروغ و کتیبه دیگه منتسب به شخص اوست، همون سند و همون منبعی است که مورد استناد شما قرار میگیرد برای تجلیل از اون شخص. خب بر اساس اون داریم خدمتتون میگیم. نکته بعدی، عرض کردیم نماد بت مردوک، یک بت بابلی به عنوان موش خوشو یا موش خوشو یا موش هوشو در منطقه تخت جمشید کشف شده در اون منطقه پارسه. ما دیگه مسئول ایرانی کاوش‌های پارسه رو خط برنامه آوردیم، مفصل توضیح دادن. خود ایشون مسئول سرتیم ایرانی اکتشافات اونجا هستن و توضیحاتشون رو ارائه دادن، یه سری تصاویر برای ما فرستادن، تصاویر رو نشون دادیم برای شما. یک قسمت کامل فرمایشات کارشناسش رو با هم دیگه و سرتیمش رو با هم دیگه شنیدیم. پس بوت کوروش که حرفی از اهورامزدا ندارد، این به کنار، حرفی از بوت‌های دیگری دارد و حتی بوت داشته در معبدی که در تخت جمشید البته تازگی ها کشف شده، خیلی از زمانش نمی‌گذرد. مسئله بعدی این بود که در مورد کمبوجی و بردیا به عنوان دو فرزند کوروش، کمبوجی و بردیا کلن کتیبه ای ندارند، اما معبد پارسه که اشاره کردیم بوت موشخوشو در اون هست در زمان کوروش و کمبوجی بوده، بر اساس گفته سرتیم پژوهشی ایرانی هم کاوشای پارسه. یعنی کمبوجی هم اینجا ذیل همین مسئله میگنجد. حالا بردیا که میگن آقا بخی اومدن گفتن توسط برادرش کشته شد، یعنی یک فرزند کوروش فرزند دیگر رو کشت، بخی میگن گواماتی دروغی بود اون که بود و مثل داریوش مثلا همچین ادعایی رو مطرح کرد. بعضی میگن نه بردیا همون بردیاست که ما عرض کردیم در بررسی ها کفه این استدلال کاملا سنگین تر است که ما بگوییم بردیا واقعا بردیا بود اونی که داریوش کشت، بردیا بود. اون تصویری که در تخت جمشید ببینید داریوش پاش رو روی یک بدن یک شخصی گذاشته است، واقعا پا داریوش بر بدن فرزند کوروش گذاشته و او رو کشته. نکته بعدی، ما البته اینم اضافه بکنم در مورد دو نفر قبلی، پادشاهان قبلی که کتیبه منتسب داشتن، اونم در موردش باهاتون صحبت کردم و توضیح دادم بس انتساب این کتیبه هاشون بود، ارشان و آریامنه. این دوتا انتصاب کتیبه هاشون بود که آقا به زبانی کتیبه الان آوردن میگن این دو پادشاه نوشتن که اون زبانه اصلا استفاده نمیشده در ایران باستان بر اساس گفته بسیاری از زبانشناسان و مورخ. نکته بعدی این بود که خشایارشا معبد بت کوروش و کمبوجیا رو تخریب کرده. خشایارشا فرزند داریوش کتیبه‌ای دارد معروف به کتیبه ضد دیو، رساله ضد دیو. اینها میگوید یک دیو پرستانی بودند و دیوی بوده است و به هر حال دیوکده ای و من اون دیوکده رو خراب کردم. خب آقای خشایارشا و آقای داریوش هیچ وقت بر اساس اون کتیبه هایی که تا الان کشف شده، همه اون چه که ما داریم میگیم در مورد کتیبه ها، کتیبه هاییست که تا الان کشف شده و تا الان ترجمه شده، طبیعتا این شاید چند روز دیگه، شاید چند سال دیگه کتیبه های دیگری مثلا پیدا بشود. آقای خشایارشا میگوید که این دیو پرست ها رو من کنار زدم، دیو معبد رو و دیودان رو ویران کردم و اتفاقا اون معبدی که بت موشخوشو یا موشخوشو درش بوده است در پارسه هم مورد تخریب و ویرانی قرار گرفته که اصلا دیگه معروف شده است به تل آجر یا تل آجری. این آجرها رو به هم ریخته، به جز حالا اون بخشی که بازسازی شده است یا سالم مانده مورد بازسازی قرار گرفته و مورد کاوش قرار گرفته. نکته بعدی این است که ما آمدیم پرداختیم به کتیبه های شاهانه هخامنشی، مباحث دیگری رو هم در ذیل اینا مطرح کردیم، همه رو منتسب کردیم و مستند کردیم، این تعبیر دقیق تر، مستند کردیم به کتیبه های هخامنشی. ترجمه هایی هم که ما برای شما می آوردیم یا ترجمه پیرلوکوک بود، خانم نازیلا خلقالی زیر نظر دکتر ژالا موزگار آمدن اینا رو ترجمه کردن به فارسی برگرداندن، یا مثلا نورمن شارپ بوده است و ترجمه که نورمن شارپ انجام داده که ما با شما اینا رو مطرح کردیم. جایی مثلا آقای عبدالمجید عرفایی هم لازم بوده در کتیبه در مورد منشور کوروش مطرح کنیم، مطرح کردیم و بقیه مترجمین رو مثل آقای قیاس آبادی و دیگران رو که دست به ترجمه بخشی از این کتیبه زدن. نکات دیگه‌ای که ما گفتیم این مسئله بود، خیلی دردآور بود. ببینیم با هم دیگه، بر اساس کتیبه بیستون اثر باقی مانده از داریوش و از زمان خود داریوش، بر اساس کتیبه بیستون مناطق مختلف ایران پادشاه داریوش رو قبول نکردن. اصلا کتیبه بیستون یک جنگ نامه است که داریوش نوشته که با ایرانی ها چه کار کرد. متنش رو مفصل اومدیم، ما اون بخشایی که لازم بوده رو نشون دادیم، با شما مطرح کردیم، ترجمه مختلفش رو گفتیم. مردم ایران در نقاط مختلف، البته ایرانی که دارم میگم طبیعتا ایران اون روزی رو دارم میگم، ایران در زمان داریوش رو دارم میگم که بابل هم جزش هست، مناطق سکایی هم جزش هست، اون زمان دارن مرتب قیام میکنن، یعنی همون ابتدایی به قدرت رسیدن داریوش مردم دارن قیام میکنن علیه داریوش، و البته داریوش هم پاسخشون رو داده است. بر اساس کتیبه بیستون کشتار عظیمی توسط داریوش هخامنشی در ایران اتفاق افتاده. یعنی اصلا کتیبه بیستون که انسان میره نگاه میکنه و گاهی متعجب میشه از اون به هر حال قدرتی که در ثبت این نوشته ها و اون تصویر بر روی کوه در زمان هخامنشی وجود داشته، حالا ببینیم چی نوشته این تصویری که به هر حال در اون کوه حک شده است. این تصویر چه تفسیری دارد؟ اینا کیان توی این؟ گفتیم ما همین متن رو می‌خوایم بگیم که اگر انسان نگاه میکنه به کتیبه بیستون، علاوه بر اینکه یک تصویر رو میبینه، یک کاری رو میبینه که در تاریخ ماندگار شده، ببینه خب حالا سازندش، کسی که دستور داده ساخته بشه، این چی گفته درش. گفتیم یکیش این آمار کشتار مردم ایران رو داد. و جالب اون همه آماری که داریوش میاره آخرش میگه که من همه‌شو نمیتونم بهتون بگم، باورتون نمیشه من چقدر ایرانی کشتم. پس بر اساس کتیبه بیستون کشتار عظیمی توسط داریوش هخامنشی در ایران اتفاق افتاد. نکته بعدی، داریوش در ابتدای به قدرت رسیدن چشم درآورده، گوش و زبان و بینی هم بریده. کیا رو؟ همین ایرانی ها رو. این دیگه مطلبی است که خود داریوش داره میگه. خود داریوش حک کرده، ثبت کرده و طرفداران داریوش و کوریوش هم اینها رو ترجمه کردن. طرفداران هخامنشی اینها رو ترجمه کردن. حالا شما بیا بگو آقا اینی که دارید میگید دیگه این حرف خود داریوش. میگه من مخالفینم رو چشمشون رو در آوردم، مغزشون رو، گوشاشون رو بریدم، زبانشون رو قطع کردم. نکته بعدی که مطرح شد در این برنامه چه مسئله‌ای بود؟ ببینیم با هم. بحث این بود که داریوش مخالفین خود را به سلابه کشیده یا چارمیل کرده. عرض کردیم مثلا در ترجمه کتیبه شاهنامه هخامنشی که آقای پیلوکوک انجام داده است، خانم نازیلا خلخالی زیر نظر دکتر جالاموزگار اینها رو به فارسی ترجمه کردن، چاپهای اول مسئله چارمیل کردن آمده، چاپهای بعدی رو ایشون گفته ما آمدیم یه اصلاحاتی رو انجام دادیم، جلسه و نشستش هم که با دهباشی بوده گزارشش هست، اونجا هم اشاره نمی‌کنه که چرا ما این کارو کردیم، چرا این واژه رو تغییر دادیم. در ترجمه جدید دیگه خیلی خواستن اینها دقیق ترجمه بکنه، شده به سلابه کشیدن. حالا همون سلابش هم داستان داره دیگه. به هر حال چارمیل چه بود؟ من خیلی در لفافه بخوام خدمتتون عرض بکنم و خیلی مختصر، چون قبلا توضیح دادیم در موردش. این بود که ایرانی‌ها رو می آورد داریوش و نیزه رو وارد بدن اینها می‌کرد، از جای بعدی هم وارد بدن اینها می‌کرد تا از دهان اینها بیرون بزنه. و برخی هم حالا اومدن گفتن اینا متخصص هم داشتن دیگه این برای این کار. خب یه سری افرادی بودن که یه طوری این کارو میکردن، یه مدتی زنده هم بمونه طرف. حالا این کارو میکردن یا این کارو نمیکردن، به هر حال همچین اتفاقی رو رقم میزده برای برخی از ایرانی ها و خودش داره میگه من این کارو کردم. ما چاپ های مختلف ترجمه رو کنار هم آوردیم، اون تغییراتی که در چاپ های مختلف انجام شده رو به شما نشون دادیم. نکته بعدی، مسئله دیگری که ما مطرح کردیم این بود که ببینیم با هم، بر اساس کتیبه بیستون بخش زیادی از آریایی ها اهورامزدا رو نمی پرستیدن. یعنی داریوش خودش داره میگه من با فلان گروه جنگیدم، اون گروه هم آریایی هم. من با فلان گروه جنگیدم چون اینها آریایی ها رو قبول چون این آریایی ها نمیگه البته آی داریوش آریایی ها، اسم قوم رو میاره، مشخص از اینها آریایی هستن، قبلا نشون دادم برای شما، چون این گروه اینها اهورامزدا رو قبول ندارن، نمیپرستن. خب اینم یک اعترافه که در کتیبه بیستون آمده است. مسئله بعدی، ما گفتیم یکی از اون نکاتی که برجسته است در کتیبه های هخامنشی، حداقل اینطوری بگیم در کتیبه های شاهان هخامنشی از داریوش به بعد، منهای ارشان و آریامنه که اونم توضیح دادیم در کنار اینها، این اهورامزدا است که برجسته است، پرکار کرده است، پرکار برده است، برخی از مسائل نسبت داده می شود به او، برخی از اتفاقات به اسم اهورامزدا رقم می خورد. خب اینها چه بودن؟ اهورامزدا در کتیبه های شاهان هخامنشی، در کتیبه های شاهان هخامنشی نکته است، ما این رو به مقدمه اومدیم گفتیم مطرح کردیم برای شما عزیزان و بزرگواران، اهورامزدای کتیبه ها همون اهورامزدای اوستا نیست. بعضی این اشتباه رو میکنن، فکر میکنن مثلا چون در کتیبه آمد اهورامزدا در اوستا آمد است اهورامزدا، پس شاهان هخامنشی اوستا دیدن، بعد اهورامزدا رو در اوستا دیدن و براشون آوردن تو کتیبه هاشون. نکات صریحی رو آوردیم در این زمینه که این دو تا اصلا با هم فرق دارن و ریشه یابی هم کردیم بحث اهورامزدا از کجا آمده است. یعنی نمیتوان گفت شاهان هخامنشی تحت تاثیر مثلا سخنان زرتشت در اوستا آمدن از اهورامزدا یاد کرد. نکته بعدی، اهورامزدا مورد قبول بخش بزرگی از آریایی ها نبوده بر اساس همون کتیبه ها. مسئله دیگری که ما گفتیم بر اساس کتیبه های شاهان هخامنشی این بود که اهورامزدا خدای یگانه نبوده. تصور این که می کنید آقا پادشاهان هخامنشی فقط گفتن اهورامزدا و بحث خدایان دیگر رو کنار زدن نیست. البته عرض کردم دیگه، شاهان هخامنشی که داریم میگه منظور همون داریوش به بعده، مثلا کوروش که دیگه مثلا بحث اهورامزدا نداره، بتای دیگری است مطرح کرد. صراحتا در متون شاهان هخامنشی در کتیبه‌هاشون آمده است اهورامزدا و سایر خدایان، اهورامزدا و دیگر خدایان جمع بسته شده. اهورامزدا خدای یگانه نیست در این کتیبه ها. نمیشود شما یک جمله که در این کتیبه آمده است دو کلمه اول رو که این بخش یک پارچه است، معنا واضح و مشخص یکیست، کلمه اهورامزدا آمد بگید خب این اهورامزدا، خب بلا فاصله در کنار اهورامزدا اهورامزدا عطف شده به سایر خدایان. مسئله بعدی، اهورامزدا قبل از داریوش خدای برتر نبوده است. بعد یک سری اسناد در این خصوص برای شما نشان دادیم که این رو تصور نکنید یک خدای واحد قهار یگانه‌ای بوده است قبل از مثلا داریوش و بعد اون رو مردم میپرستیدن یا شاهان دیگر اون رو میپرستیدن، حالا داریوش هم ادامه داده راه رو. نه، اهورامزدا قبل از داریوش خدای مقتدری نیست حتی در ذهن مردم یا پادشاهان، یعنی نه از اوستا گرفته شده نه اون سیاق رو داره در مورد اهورامزدا در مورد اینکه خدای یگانه باشد و چه باشد. نکته بعدی، اهورامزدا دلیلی برای حمله و کشتار ایرانیان است. یعنی در کتیبه های هخامنشی به صورت ویژه من و به صورت خاص منظور همون کتیبه بیستونه، چون متنش هم مفصل تر است به نسبت بقیه کتیبه ها. داریوش میگه من با فلان قوم با فلان گروه رفتم از ایرانی ها جنگیدم، اینها رو زدم، اینها رو سرکوب کردم، یکی از دلایلش رو چی بیاره؟ میگه اهورامزدا نمیپرستیدن، دلیل بر جنگ میدونه. بعضی از این باستانگرایان آتئیست، حالا اینم یه خودش تناقض داره دیگه، باستانگرایان این همه خدایان مختلف داشتن، آتئیستا منکر هر نوع خدایی هم، بعد اینا با هم دیگه جمع شدن. حالا دیگه وقتی منطقی وجود نداشته باشه اینا هم کنار هم میتونه بیاد دیگه، اینا مثلا با هم دیگه جمع بشه. وقتی اصول عقلی منطقی پشت اعتقاد نباشه، طرف ممکنه مثلا آتئیست باشه باستانگرا هم باشه. الان که دیگه بعضی اصلا دارن تبلیغ زرتشتیگری میکنن با زائقه آتئیستی، میگن آقا این اصلا پیامبر نبوده است و چه. خب برخی از این آقایون اومدن گفتن آقا اصلا الله بوده که باعث جنگ ها در تاریخ شده، اولین بار الله بوده که اومده به اسم الله جنگ های رخ داده. گفتیم بابا اهورامزدا رو خدا میدونید یا نمیدونید؟ حداقل اون زمان خدا میدونستن یا نمیدونستن؟ داریوش میگه من به خاطر اهورامزدا زدم و کشتم و چه کار کردم ایرانی ها رو، یکی از دلایلش برای برخی از مناطق. مسئله بعدی، اهورامزدا در کتیبه های هخامنشی یعنی شاهان هخامنشی در کنار نام خدایان دیگر مانند آناهیتا، میترا و ارت آمده است. یعنی علاوه بر این که اهورامزدا جمع می شود، گاهی می گوید اهورامزدا و دیگر خدایان، بعضی وقتا می گوید اهورامزدا و ارت، اهورامزدا آناهیتا، اینا هم در کنار هم و مؤثر آمده اند که اینا خدایان باستان بودند دیگه، آناهیتا و میترا اینا. نکته بعدی، ما گفتیم اهورامزدا در اوستا رو حالا می‌خوایم بررسی کنیم. این تا اینجا که گفتیم این بخش دوم مطالب ما، اهورامزدا در کتیبه شاهان هخامنشی بوده. حالا می‌خوایم ببینیم اوستا چه ویژگی‌هایی برای اهورامزدا داشته و چه ویژگی‌هایی برای اهورامزدا دارد. ببینیم سراغ کتاب اوستا، چند تا از اون نکاتی که ما خدمتتون عرض کردیم رو اینجا دوباره بازخوانی می‌کنیم. یک نکته، اهورامزدای در اوستا مقدمه‌ای داشت، توضیحاتی داشت که ما اسنادی رو در زمینه نشون دادیم برای شما. گفتیم که قبل خب اوستا رو میگن چه کسی، چه کتابی است؟ کتاب مقدس زرتشتیان. بخش گاتا رو میگن قطعا مثلا زرتشت نوشته است، اما بقیه بخش گاتا رو، بقیه بخش اوستا رو میگن که تفسیری است بر گاتاها. تا اونو نخونیم اینو متوجه نمیشیم گاتا چیه، اما همش رو گفته بودن که چیه مقدس. ما گفتیم آریایی ها چندگانه پرست و دیو پرست بودن. تصوری وجود داره که برخی هم این توهم رو دارن، میگن آقا ایرانی ها در طول تاریخ همیشه یگانه پرست بودن، همیشه یک خدا رو میپرستیدن و هیچ وقت اصلا خدایان دیگر رو مورد پرستش قرار نمیدادن. این حرفا واقعا اصلا در بستر فضای اسناد و مباحث علمی اصلا جایگاهی نداره، چون اصلا بدیهیات هست که در ایران باستان خدایان مختلفی وجود داشته دیگه. بابا بتکده معبدش هم پیدا شده، چه اون پارسه باشه چه در شهر سوخته که 2500 سال قبل از هخامنشیان باشه. اونا باز کارشناس رو روی خط برنامه آوردیم اینجا صراحتن گفتن پیکرک پیداش بت پیدا شده اونجا، خب و معبد پیدا شده، آقا اینا پیکرک داشتن معبد داشتن میپرستیدن بت ها رو. خب اشتباه بوده دیگه، ولی بوده. حالا این که ما ببینیم اصرار بکنیم آقا نبوده، اصلا همچین چیزی نبوده. هرودوت یک مطلبی گفته بود که ما اومدیم اینجا اون مطلب رو نقد کنیم. پس آریایی ها چندگانه پرست بودن و دیو پرست بودن، یعنی اهوره‌ها رو و دعوه‌ها رو اینا در مجموع اینها رو می‌پرستیدن. تفکیک بین خوب و بد بودن این خدایان، دیو دانستن و خوب دانستن و اینها، تفکیک بین دیوان و امشاسپندان و با هر تقسیم بندی که حالا ما می‌خوایم بگیم، این متأخر از حرکت آریایی‌ها دانسته شده است بر اساس آنچه که برخی از مورخین دارن میگن و شواهدی هم براش می‌خوان مطرح کنن. و این آریایی‌ها چندگانه پرست و دیو پرست میان، حالا بر اساس آنچه که الان معروف و مشهور است، از سمت شمال میان شرق ایران و از شرق ایران وارد ایران میشوند، بر اساس اون حرکت معروف و مشهوری که دیگه دانشگاه معمولا دارن روی همین مسئله تمرکز میکنن و اینو مطرح میکنن. حالا دلایل خودشون هم دارن، شاید من به واسه حرکت آریایی ها و دلایلی که گفتن این مسیر رو تکرار بپردازم. میگن در این مسیری که آمده است از هند، اون منطقه هند هم گذر کردند و اومدن وارد ایران شدن، که آریایی ها میدونید قوم مهاجر نمیشه به تنهایی بهشون گفت، قوم مهاجر مهاجمن، یعنی درگیر میشن با ایرانیانی که بومی هستن در ایران باستان. اونم بحثش مفصل من به جاش مطرح خواهم کرد برای شما که قضیه از چه قراره. مثلا دستور میاد که آقا اینها رو با اینا درگیر بشید، با اینا بجنگید که دیوها هستن. وقتی میگن این دیوها دقیقا همون بومیان ایران باستان بودن، یعنی قبل از ورود آریایی ها بومی ها از بین برده شدن و اینا آریایی که اومدن اینها رو پس زدن. حالا این اتفاق در جای دیگه هم افتاده، مثلا در قاره آمریکا هم شبیه همین اتفاقاتی رقم خورده. به هر حال این آریایی چندگانه پرست بودن، خدایان مختلفی رو می‌پرستن، تقسیم بندی هم نداشتن تا بعد از اینکه اون قضایای بس ریگ‌وداها مطرح شده است و اینها. نکته بعدی، این مقدمه بود برای بس اهورامزدا در اوستا. اهورامزدا نام یکی از دیوها در شرق ایران بوده، اونا رو آوردیم اسنادش رو. اهورامزدا یکی از این دیوها بوده، انتخاب شده است توسط زرتشت به عنوان یکی از خدایان. در ادامه عرض کنم خدمتتون اسناد به اندازه کافی در مورد هر کدوم از اینا براتون نشون دادیم. اهورامزدا رو زرتشت نیاورده. بعضی‌ها میان میگن آقا پیامبر ایران باستان بوده، برای اولین بار اهورامزدا رو آورده. آقا اهورامزدا که حالا خدای یگانه نیست، الان خدمت توضیح میدم، اهورامزدا رو زرتشت نیاورده، اهورامزدا قبلا بوده، یکی از خدایان، یکی از دیوها، یکی از مباحثی بوده، یکی از عناصری بوده، یکی از حالا هر چی که اسمش رو می‌خوایم بگذاریم، یکی از اون عناوینی بوده که مورد پرستش قرار می‌گرفته، به عنوان خدا حداقل شناخته شده بوده. زرتوش اولی نفری نیست که اهورامزدا رو آورد. مسئله بعدی، اهورامزدا خدای یگانه نیست. نه تنها اهورامزدا خدای یگانه نیست، بلکه اهورامزدا خدای مطلق هم نیست. یه تصریحی آوردیم از آقای مهداد بهار که خدای مطلق نیست اهورامزدا. مثلا یک سری جاها دارن مشورت میکنن، بهش میگن چیکار بکن چیکار نکن و انجام بده. از این هم فراتر رفتیم، مطالب دیگه نشون دادیم. مثلا در اوستا نام خدایان دیگر در کنار اهورامزدا اومده، یعنی اهورامزدا کنارش خدای دیگری اومده، خدایانی که قبلا پرستیده میشدن. خب حالا اهورامزدا قبلا پرستیده میشد قبل زرتشت. این خیلی عجیبه که برخی تصورشون اینه که در اوستا فقط اهورامزدا به عنوان خدا مطرح شده. این خیلی واقعا عجیبه. یعنی اگر کسی اوستا را بخواند و بتواند از اوستا محتوا رو دریافت کنه، همون عبارات رو ببینه، متوجه خواهد شد که اهورامزدا تنها خدایی نیست که در اوستا اومده. خیلی واضح و بدیهیه. در ادامه نکات دیگه رو خدمتتون عرض کردیم. مثلا آمدیم عرض کردیم که آقا اهورامزدا جفت و همسان با مهر معرفی شده. اصلا در اوستا در جاهای متعدد و مختلف مهر جفت اهورامزدا آورده شده کنار هم، اهورامزدا و مهر، اهورامزدا و مهر. خب اینا خدایان هم دیگه، مهر جزء خدایان است. اینا رو توضیحاتش قبلا بهتون دادیم و در موردش صحبت کردیم اونجا که لازم بوده از باستانگراهایان آوردیم، اونجا که بنا بوده و لازم بوده و از زرتشتی آوردیم و از خود اوستا مطالب رو آوردیم صراحتاً خدمت شما نشون دادیم. نکته بعدی، خدایانی مانند تیر در اوستا همسان با اهورامزدا به تصویر کشیده شده‌اند. کنار هم گذاشته شده اینجا. بعضی مهر که جفت اهورامزدا در بسیار از عبارات. برخی جاها بله اینطوری پرتکرار نیست که اهورامزدا و تیر. ولی عباراتی برای اهورامزدا آمده که همون عبارات برای تیر هم آمده. اینطوری به تصویر کشیده شده است. مسئله بعدی، اهورامزدا از سایر خدایان کمک میگیره در اوستا. یعنی خدای کاملی نیست، از بقیه خدایان داره استمداد میکنه، طلب میکنه، کمک میگیره و اینگونه نیست که بگید یک خداوندگار مطلقی است در اوستا. اهورامزدا قدرت مطلقی داره و فقط باید اوست که منشأ تمام امور است، اوست که تدبیر کننده تمام امور است، اوست که بقیه زیر مجموعه. نه، اهورامزدا داره کمک میگیره از بقیه خدایان. مسئله بعدی، آناهیتا و خدای باد بالاتر از اهورامزدا دانسته شده اند در اوستا، که تصریح آقای شیرین وکیلی هم در این زمینه آوردیم و دلیلش هم اونجا خدمتتون عرض کردیم. اصلا داره اهورامزدا نجوا میکنه با خدایان دیگر، با آناهیتا، و استمداد که میکنه اونجا نجوا هم داره و عبارات عبادت داره اصلا با آناهیتا. خود اهورامزدا اهورامزدا دیگه در رأس نیست، خدا مطلق هم نیست، در کنارش خدایان دیگری به تصویر کشیده شدن در اوستا، بالاتر از اون هم عناصر اثرگذارتری هست. خود آقای زرتشت، یا دقیق تر بگیم خود اوستا، میگوید اهورامزدا برخی دیگر از خدایان رو با صفت ترین می آورد. اونم آقای ترجمه های جلیل دوستخواه اینها نشون دادیم بهتون عباراتشون. مسئله بعدی، باز در مورد بحث اهورامزدا در اوستا یک نکته دیگری گفتیم. گفتیم بابا اهورامزدا اصلا داره فرزند دختر و پسره. اهورامزدا تو اوستا دختر داره، پسرم داره. این مسئله که دیگه تو آیین زرتشت میاد جلوتر، میرسه به دوره ساسانیان، پدرم پیدا میکنه. اونا یه پدر دو جنسه که میشه زوروان، و پدری که هر دو جنس رو داره و خودش رو حالا باردار کرده و در این حال یه دوقلو هم داره که اهورامزداست و اهریمن. این دیگه تو اوستا نیست این مسئله که دارم میگم، اون بحث زوروانیست و تفکرات آیین زرتشت است که موبدان زرتشتی به تعبیر آقای هاشم رضی مغان زرتشتی اینها مثلا مطرح کردن. به هر حال این سیاق باستانه، اون سیاقی است که در تاریخ باهاش ما مواجه هستیم از تفکرات. خب اهورامزدا دختر داره، فرزند داره، پسر داره توی اوستا. در دوره ساسانیان هم پدر پیدا میکنه، البته مادر به تصویر کشیده نشده، گفته دوتاش. نکته بعدی این است که اهورامزدا با دختر خود سپندارمز آرمئیتی ازدواج میکند. این دیگه تو اوستاست، دیگه مطلب واضح اوستاست که نشون دادیم بعضی از باستانگیران اصلا تعجب کرده بودن که خب این مسئله ازدواج با محارم دیگه خود اهورامزداست. و به شما نشان دادیم برخی آمدن گفتن اصلا دلیل این که برخی از زرتشتی ها در طول تاریخ می آمدن بحث ازدواج با محارم رو بهش تشویق می کردن و ترغیب می کردن مردم رو برای این کار، اصل مشروعیتشون رو از همین ازدواج اهورامزدا می گرفتن. خب اهورامزدا هم حالا مثلا دختر خودش ازدواج کرده. و نکته بعد این بود، گفتیم که این ازدواج اهورامزدا با دخترش آرمئیتی حاصلش می شود فرزند. حاصل ازدواج محارم اهورامزدا دختری به نام ارت می شود. یعنی اهورامزدا دخترش هم باردار می کنه. ارت چیست؟ توضیح هم دادیم ولی باز مجدد عرض می کنم. ارت، ارد یا عبارات دیگه که بخیا میگن خواه همین اردشیر از همین ارد گرفته شده بخش اولش، یا اشا، قانون اشا و اشا، یا اینها این عباراتی که در اوستا هم استفاده شده به عنوان راه راستین و اینها، این تعابیر رو دارن براش به کار میبرن، میگن با این یکیه. چون واژه ارد در کتیبه شاهنامه هخامنشی آمده بود، آورده شده بود، نشونتون دادم که بعضی اومده بودن این عبارت ارد رو، چون یکی نامی که از خدایان بوده، کلمه رو ترجمه کرده بودن که مشخص نشه که این به چه معناست، به معنای یک خداست. کلمه رو ترجمه کردن تو ترجمه‌اش، اون هم بهتون نشون دادن. حاصل ازدواج اهورامزدا با دخترش چه می شود؟ می شود دختری به نام ارد. چه اتفاقی می افتد برای این ارد؟ اونم باز توی اوستا، ارث که حاصل ازدواج مهارم اهورامزدا با دخترش سپندارمز آرمئیتیست، زرتوش رو دعوت میکنه، ندا میده به زرتوش و ارث زرتوش را به گردونه خود میخواند و با او هم بستر میشود. یعنی این حاصل ازدواج اهورامزدا میاد میرسه به کی؟ به زرتوش. بعضی هم میگن نه این اهورامزدا یک مثال است، یک در عالم معناست. بهتون توضیح دادیم بحث مادی شدن اهورامزدا به چه شکله و این روال از عالم مینوی چگونه آمده است به عالم ماده، اینو ما جلسه قبل دقیقا توضیح دادیم در موردش. اون یکی آقا تماس گرفته بود، گفته بود، گفت به ما مثلا میخواستی که خیلی جواب بده، میگه نه این اسمش دیگه مؤنثه، این خودش دخترش نبوده، چطوری باردار شده؟ و اگر اینها وجود خارجی نداشتن در عالم مینوی و اینها بودن، چطوری بچهشون با زرتشت در هم میآمیزد؟ و تعبیرش اینه، با زرتشت میگه دست راستش رو دست چپش، اون توصیفاتی که دیگه حالا قسمت قبل که اونجا گفتیم، گفتیم آقا مناسب این نیست حالا حداقل برخی خانوادگی بخوان نگاه کنن، اونجا توصیفش رو نشون دادیم از اوستا. این ارتو چیکار میکنه با زرتشت؟ و از همه اینا مهمتر، الگوبرداری شده، الگوبرداری شده است از این رفتار برای اینکه بگوین میشود ازدواج با محارم داشت. اومدیم اینو گفتیم و یه تعبیر رو به کار برده بود اوستای جلیل دوستخواه. اومدیم تعبیر رو گفتیم، نه آقا این تعبیر ببسوده. بله حالا دقیقش واقعا ببسوده، یعنی همون ساییدن. تعبیر رو میخواید اینجوری به کار برم؟ یعنی واقعا دوست داشتید همین تعبیر این رو به کار برم که اون متن میگوید که چطوری بگمش؟ بلش کنید. اتفاقی که بین زرتشت و دختر اهورامزدا افتاده بود رو با همین تعبیر به کار برده بودن، همین شکل به کار برده. نهایت ایرادش این است که میگه آقا این فتحه نداشت رو واو. حالا اون درسته دخترش این کارو کرد، باردارش کرد، بعد بچه که به دنیا آمد رفت اونجا برای سروستا با زرتشت و اینها، ولی این فتحه نداشت این واو. چی بگن دیگه؟ مثلا حالا اینو نگر مثلا چی بگن؟ مثلا پاسخ علمی بیان بدن نسبت به این مسائل؟ نه خیلی. البته ما همینجا باید تاکید کنیم روی این مسئله. ما زرتشتی رو هموطن خودمون میدونیم، اونایی که در کشور هستن، اونایی که اصلا داخل کشور هم نیستن، به هر حال انسان هستن، حقوق انسانی خودشون هست. ما با خیلی از این زرتشتی رفاقت هم داریم، جایی که همین الان اخیرا نمایشگاه کتاب که بود ما رفتیم قرفه انتشارات زرتشتی ها، همین انتشاراتی که من دارم کتابشون هم نشون میدم، کتاب جدیدی هم اتفاقا تهیه کردیم، حالا انشالله بهش خواهیم پرداخت. خیلی با هم دوست و رفیق هستیم، صحبت میکنیم با هم دیگه. حالا ممکنه اونها هم هر حرفی که ما میزنیم رو دوست نداشته باشن، این طبیعیه، مگر من هر حرفی که اونا تو کتابشون مینویسن رو دوست دارم؟ نه. خب اونا هم ممکنه این تو، ولی اون رفاقته سر جای خودشه. و حالا جالبه، ما این کتابشون رو که نگاه کردیم، من به یکی از مسئولان همون انتشاراتی که خودش بود در نمایش کتاب عرض کردم، گفتم شما اگر کتابی رو خلاصه نیاز داشتید، من کتابای شما رو چاپ قدیمیش هم داریم، اگر گاهی نیاز داشتید خودتون نداشتید به ما بگید، ما حالا موقتی بهتون میدیم اون کتاب رو، مثلا حالا اگر خواستید استفاده بکنید دوباره بهمون برگردونید، چون ما کتابخونه‌مون داریم، کتابخونه خوب و مجهزی می‌کنیم بر اساس اون موضوعاتی که نیاز هست بهش پرداخته بشه. فکر می‌کنم بیشترین توقف ما و گفتگوهامون و اینها هم با همون انتشارات زرتشتی‌ها بود. اتفاقا یکی از این بزرگواران بعد از اینکه حالا صحبت می‌کردیم و تو غرفه با هم صحبت کردیم و خندیدیم و اینها، ایشون بنده خدا مادرشون هم مریض بودن، گفتن خدا رو شکر بعد مدتی بالاخره ما خندیدیم. حالا انشالله دعا هم بفرمایید که مادر ایشون کسالتشون رفع بشه در صورتی که به صلاحشون هست، و خداوند بالاترین نعمت رو به همه ماها و همه زرتشتی ها هم بدهد انشالله، بالاترین نعمت رو، نعمت ولایت رو بده به همه ما. این طوریه خلاصه، ما بحث اون رو مطرح میکنیم، ولی در این حال اصلا یه چیزی دارم نمیگیم. یعنی من اگر این کتاب اینجا رو آوردم، کتاب ازدواج مقدس رو آوردم اینجا، خود آقایون زرتشتی اگر برن این رو مطالعه کنن میدونن چه مطالبی تو این کتاب اومده. من دیدید چیز خاصی نگفتم، من در راستای حرف خودم دیدم آقای هاشم رضایی زحمت کشیده، ایشون جمع‌آوری کرده دیگه، از همون مطالب کتاب آقای هاشم رضایی یه جای تصریح داشته، اومدم مطرح کردم مطالبشون رو، من نشون دادم که حالا چه چیزایی اومده. وگرنه این کتاب اصلا قوانین شرعی، عرفی و حقوقی درباره انواع ازدواج، هرج و مرج‌های جنسی، حقوق و موقعیت زنان در ایران باستان و خودش هم میگه مدت اصلا جلو چاپش رو گرفتن، در حالی که مطالبی که گفته مستنداتی که آورده، حداقل فیش‌های علمی که تو کتاب آورده، تا اونجا که من نگاه کردم فیش‌هاش فیش‌های درستی بوده، حالا خیلی مشکلی چیزی نداشت. 10 تا سوال مطرح کردیم و مطالبی رو عرض کردیم و پاسخی نشنیدیم و روال کارمون رو هم ادامه میدهیم و بیشتر از قبل هم فعالیت میکنیم، اما یه اتفاقی افتاد در چند روز گذشته. خب باوری که حالا یه فاصله هم باشه این وسط، من یه سندی هم برام ارسال کردن، این رو من دانلودش بکنم و بیارم به شما نشون بدم. یه فاصله کوتاهی رو میگیریم از اتاق فرمان، بعد برمیگردیم و انشاءالله خدمت شما خواهیم بود. یه فاصله کوتاه ببینیم، برگردیم توضیح بدم در موردش. خب ممنونم که با ما همراه هستید. همچنان عرضم به خدمت شما که یک آقایی بود آمد ایشون به برنامه ما پرداخت، نکاتی رو گفت در همون فصلی قبل از قبل برنامه و مسئله رو اومد گفت. اومد گفتش که آقای حسینی که آمده این برای علیه تشیع کار میکنه، این آمده هشتگ شیعه میپرسد رو آورده که تشیع رو سیبل بکنه، تشیع رو زیر سوال بره و این کارش نمیدونم چنین است و چنان است. ما آدمای خوبی هستیم، ما طرفدار نظام جمهوری اسلامی هستیم، آقای حسینی داره با این کارهاش لطمه میزنه، این چی هست و چه هست؟ آره همون چه برچسبایی که دیگه اینا خارج از کشور نشسته، خودش فراری رفته اونجا، این حرفا هم اومده بود به ما گفته بود. خب این مسئله اومد مطرح شد، ما هم اومدیم گفتیم چون ایشون این آقای مرتد ناصبی یک رویه منافقانه در پیش گرفته و میگه من الان زرتشتی هستم اما طرفدار رهبر جمهوری اسلامی خودش رو داشت جا میزد و اتفاقا امشب بذارید یه ذره دیگه روک بگم بهتون، میخوام سندم انشاءالله بهتون نشون بدم، و اتفاقا از جاهایی داشت در داخل کشور هم تقویت میشد ایشون. حالا تا حالا اسمش رو نیاوردم و نگفتم چون بزرگواران اومدن با ما صحبت کردن، خیلی هم کمک کردن اتفاقا به ما بعد از اینکه متوجه شدن حرفای ما درسته. مثلا ایشون از توسط گروهی که حتی در قم بودن حمایت شد، همین قم بودن حمایت میشد. حالا انگیزه اینها چه بوده؟ انگیزهشون بد نبوده ولی به ضرر ما هم در نهایت نشد، به خاطر اینکه خیلی از مسائل و موضوعات رو که لازم بود اومدن اینها به ما گفتن، خیلی مسائل رو ما رو در جریانش قرار دادن، به هر حال حمایت میشد ازشون. ما گفتیم میخوایم نشان بدیم که ایشون منافق است. ایشان اومدن همون موقع مسئله رو مطرح کردن، گفتن که نه من مگر مثلا مغز خر خوردم بیام با آقای حسینی، تعبیر ایشون بود ببخشید، مغز خر خوردم مگر من که بخوام بیام با آقای حسینی مثلا مناظره بکنم، من مخلص همه بچه شیعه هم هستم. خب گذشت، ما همین استودیو روبرو بود جای من، فصل دوم نشستم همین روبرو نشسته بودم، عرض کردم گفتم این حرف من ضبط میشه و ثبت میشه، بشینید ببینید روزی که همین شخص هم در مقابل اعتقادات شیعه شمشیر بکشه، بعد اون موقع هم که همون کنایه‌اش بود توهیناش بود، علنی هم علیه اعتقادات شیعه کاری رو بخواد بکنه و هم علیه نظام جمهوری اسلامی بخواد فعالیت بکنه. بعضیا میگفتن که نه آقا ایشون باستانگراست، ایشون نمیدونم چه هست، این شخص جذب میکنه جوانها رو، نمیدونم چه کار میکنه چه کار نمیکنه. خب گذشت، حدود یک سال از اون حرف ما گذشت، اتفاقاتی در داخل ایران افتاد. وقتی این اتفاقات در داخل ایران افتاد، ایشون اومد با چشم گریان زار زنان و خلاصه با اون حالتی که کلیپاشو پخش کردیم گریه که آقا ما شکست خوردیم، من اعتراف میکنم دیگه، اعتراف کرد، گفتش که آقا من بگم، ما اینجا میگفتیم ایزد نشان خامنه ای و اینها به دنبال این بودیم که اسلام رو از این جوانها بگیریم، ولی اعتراف میکنم شکست خوردم و گفت بعدم شکست خوردم و اگر هر چقدر دروغ گفته باشه اینو خیلی راست گفت، شکست خورد بعدم شکست خورد، زمین خورد بعدم زمین خورد. من مدت هاست از اون دوران دارم پیام های مختلف و عدیمه ها اون دارم پیام های مختلف دریافت میکنن، آقا ما رو حلال کنید ما اشتباه میکردیم. یه نکته هم اینجا بگم داخل پرانتز، در مورد کسایی که به من اومدن گفتن آقا حلال کنید ما به این کمک می‌کردیم، فکر می‌کنیم شما آدم بدی هستید یا به شما توهین می‌کردیم، که افراد مختلفی هم بودن، درخواست کردید من حلال کنم دیگه. من حلالتون نمیکنم. چرا؟ نکته داره. شما ممکنه بین این افرادی باشن موردی بله حلال کنم. اون بموند حالا تو روز قیامت حالا مشخص میشه به چه صورت است مسئله. علت این که حلالتون نمیکنم اینه که آقای امید دانا به مقدسات شیعه توهین میکرد، کنایه میزد، شما علیش موضع نگرفتید. منتظر ماندید در سیاست موضع بگیره بعد موضعتون رو عوض کردید. چون این کارو کردید من حلال نمیکنم. عرض پوزش از عزیزانی که این درخواست رو داشتن از ما. مگر موردی دیگه، حالا یه موردی اتفاقی بیفتد، داشتین چند تایی حضوری هم اومدن موردی دیدن. گذشت، مسئله گذشت، ایشون دیگه شروع کرد. دیگه نسبت به مقدساتش، نسبت به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رکیک ترین توهین‌های جنسی رو مطرح کرد. نسبت به ابی عبدالله علیه السلام، نسبت به اهل بیت علیه السلام، نسبت به پیامبر. و یک بخشای شما اینجا پخش کردیم که خیلی صراحتاً اومد این تعبیر رو بکنه. من عذرخواهی می‌کنم که میگم این رو. اومد گفتش حالا مثلا ادرار به تمام مقدسات شیعه و اینها به اون لحن و باران هم تکرار کرد و ادامه داد. ریزش ها شروع شد. داخل کشور یک سری گروه ها آمدن سراغ بنده حقیر. همون هایی که به دنبال حمایت از این شخص مرتد ناسبی بودن آمدن در کشور برای بنده دوره گذاشتن که آقا ما این همه نیرو داریم، این مجموعه رو داریم، بیایید با اینا صحبت بکنید. این مطالبی تو ذهن اینا در مورد ایران و باستان و زرتشت که ممکنه تحت تاثیر افرادی باشن، حالا مثلا ممکنه یکیش هم این شخص مرتد ناسیه باشه، تمام بشه. یکی یه دفعه واقعا سبب خیر عجیبی شد. ما برنامه‌مون که ادامه میدادیم کاری نداشتیم، ولی دیگه یه طوری شده که ما الان مرتبم این دورهای ما ادامه داره ها. مدارس داریم میریم، دانشگاه ها داریم میریم، نهادها داریم میریم، مفصل هم داریم میریم. یعنی بعضی وقتا واقعا من دنبال اینم که دیگه یه دون از این کلاس ها کنسل بشه که من به کارهای دیگه هم راحت برسم. میانگین هفته 4 تا جلسه ما فقط با این نهادها داریم و مسئولین داریم و اینها. اصلا خیلی متفاوت شد اوضاع. یعنی این آدم زمین خورد، بعدن زمین خورد. ما کار خودمون رو ادامه دادیم، همون روال عادی خودمون رو ادامه دادیم، نه فحاشی کردیم نه توهین کردیم، حقایق رو گفتیم. ایشون اومد اول گفت آقا این حسینی اینه جریانات، یعنی اینا تعبیری ظاهرا اینطوری به کار برده بودن، این کف روی آبن. خب کف آب روی آبم دیدیم چی بود. الان ما قسمت 86مین قسمت از برنامه تاریخ اون رو توش داریم، فصل 3 اون رو شروع کردیم، با قدرت داریم ادامه میدیم. شهرهای مختلف الان چند هفته پیش بنده یزد، حالا گزارش هم از یزد گرفتیم براتون پخش میکنیم، دعوت میشن جاهایی که ما میریم اونجا، افراد خیلی افرادی که اتفاقا تحت تاثیر بیشتری قرار گرفتن. باختید بعدم باخت، ما کار خودمون ادامه دادیم. هی اومدید گفتید ما زندگی لاکچری داریم، ما پولمون زیاده. خب باش، حالا از کجا آوردید و پول چه افرادی الان اومده به دست شما رسید؟ اینا رو باشه قبول میکنیم اصلا. در این حال ما همون روال خودمون ادامه دادیم، پیش رفتیم و همین روال خودمون ادامه میدیم و هر چه زمان بگذره من بر پدال گاز بیشتر فشار میدم توی این مسیر خودمون، در مسیر حق، تو همون چارچوب. خیلی کارا داریم میکنیم، واقعا دوستان ما در مؤسسه زحل دارن به شدت تلاش میکنن. ما خیلی از روزها رو اینم خدمتتون میگم، چون میخوام این بحث رو ادامه بدم و بگم نکاتی رو در این مورد. ما بعضی وقتا واقعا 5 صبح کار رو شروع میکنیم و بعضی وقتا خیلی کم پیش اومده است که مثلا خورشید در آسمان باشد و ما مثلا کارمون تمام بشه. حالا مگر جایی که آدم بخواد بیشتر پیش خانواده باشه، به خانواده‌اش برسه و اینها، این موارد این چنینی. کار خیلی مواردی داریم متعدد. همین امروز پیش یکی از دوستان من داشتم موارد رو میگفتم. دست ما خیلی بازتر از قبل شد، اصلا عجیب، و خداونده که داره کمک میکنه. ما این وسط خودمون رو هیچی نمیدانیم مگر اینکه اراده الهی پشت این مسائل باشه. زمین خوردید به قول خودتون بدن زد. چند تا نکته دیگه ایشون اومد بعد گفتش که مذهبی ها قبلا گفتود، خیلی تعبیرش ایشون این بود، ببخشید دیگه، حالا گفتار کردار و پندار نیکش دیگه به رخ داره کشیده میشه دیگه. گفت ایشون مذهبی ها خیلی بیشورن، مخالفین اونها بی نهایت بیشورترن. تعبیر ایشون بود. خب الان شدی مخالفین ما، جزء مخالفین ما شدید دیگه، شدید جزء مخالفین ما. یکی از دوستان گفتن اسم هم میاریم، نه من اسمشو نمیارم به خاطر اینکه اسمش معنای اسمش همخوانی با شخصیتش نداره. امید دانا، همین شخصو دارم میگن. بعد اومدن گفتن آقا ایشون آقای حسینی اقتضائات زمانه رو نشناخته. گفتن بابا این حرفا چیه میزنید؟ چون اقتضائات زمانه رو نشناخته چیه؟ ما حرفایی که داریم میاریم کاملا مشخصه که برای چی داریم، یه هدفمون هم واضحه. بعدشون گفت آقا ما به بنبست رسیدیم، شکست خوردیم، مگه مغز خر خوردیم به مناظره کنیم و اینها. و تعابیر دیگه آقا ما اوت شدیم، در آفسایدیم. و بعد برگشت اضافه گفت نظام داره جنایت علیه بشریت انجام میده، تعبیری که به کار بود. و گفت من تیغ حملاتم رو به سمت نظام مقدسات شیعه میگیرم. انگار مثلا حالا چه کار میتونه بکنه این آقا، مثلا حالا خیلی مطالب علمی، اسناد خیلی خاصی داره، مثلا در یک درجه خاصی، در یک لایه نفوذ خاصی هستش که بگه آقا تمام همه زورتون رو بزنید، همه زورتون رو بزنید ببینید چه کار میتونید بکنید. الحمدلله رب العالمین با تمام اون انتقاداتی که خود ما هم داریم، نظام اسلامی هست، هیچ کاری هم نتونستید بکنید شما. مردم بیشتر از قبل نماز عید فطر اومدن، بیشتر از قبل دارن هیئت ها میان، هیئت های خودمون بیشتر از قبل دارن میان، هیئت های دیگه که شرکت میکنیم بیشتر دارن میان، نماز های جمعه و اینا داره بیشتر میشه. نماز عید فطر نمونهش بود، دیدی دیگه چطوری شد تو شهرهای مختلف، حالا تهران که دیگه خیلی عجیب تر. مثلا انگار میخوان مثلا چیکار میخوان بکنن. آخرش حرف ما شد، آخرش همین آقا، البته این تعبیر آقا رو طبیعتا داریم فقط صرفا تو تقسیم بندی جنسیتیش میگیریم، وگرنه خودشون میدونن مسئله ایشون چیه. اما توهین به اهل بیت کسی بکنه تو روایت چه ویژگی اومده، تاش مجبور میشید مثلا دو تا تبلت بگذارید که این حرکات زنانه دست خودتون دیده نشه. بحثو باز نمیکنم اینجا، همین حدشو دارم میگم. یا داروهایی مصرف بکنید که مثلا این سه چیزا رو بپوشون. بعد بیاد بگید چون من با دخترای زیادی تعبیر ایشون بود، دوستای زیادی داشتم در گذشته دختر بودن، عاداتم اینطوری زنونه شده. اگه اینطوری باشه مثلا اگر یک مردی در یک مجموعه کار بکنه که اون خانم باشن، بعد اینم اینطوری بشه. نه، این دلیلش چیزای دیگه، ناسبی هستی، دشمن اهل بیت هستی، معلومه به چه وضعیتی گرفتار میشه، گرفتار شد. گذشت. هفته گذشته این دوستشون، شاگردشون، ادمینشون، این آقای رامیار اومد رو خط، گفت من فلانی هستم. و بعد گفتیم که آقا رامیار دیگه، گفت نه من فامیل خودم اومدم. یه بحثی شد که دیگه شما دیدید اصلا روشون نشد اصلا مطرح بکنن این بحث رو. من از دوستانم پرسیدم، گفتم مطرح کردن؟ گفتن اصلا مطرح نکردن این موضوع. اومد اینجا، اومد گفت آقا این دختر نبوده، اصلا اسمش ما نکنه، خب چطور باردار شده؟ اومد گفتیم آقا متن عربستا میگه دختر اهورامزدا، شما چی دارید میگید؟ گفتیم زرتشت کی زندگی میکرده؟ این گوشی تلفنشون رو اینطوری فاصله میدادن که اول عدد مشخص نمیکنه، مثلا میگفت 3771، این گوشی رو حرکت میداد صداشون درست مشخص نشه. گفتیم با درست بگو. گفت 3771 سال پیش. گفتیم آقای ادمین امید دانا، همین مرتد ناسبی، این مرتد ناسبی گفته است که 8000 سال زودتر نبوده است مثلا زرتشت. این آماری که شما دارید میگه، ایشون گفته بر اساس نفوذ، این آماری که داره داده میشه، شما نفوذی هستید یا نیستید؟ همشون هم که خارج از کشورن، رها کردن کشور رو، رفتن اونجا و دنبال کارهای خودشون. ایشون گفته شاید آقای امید دانا اصلا چیزی ندونه در مورد زرتشت. خیلی خوب، برید با هم مناظره کنید، بحث بکنید، به نتیجه برسید، به ایشون برید گوشزد بکنید چیزی در مورد زرتشت نمیدونه، و عمومی اینا رو اگر خواستید منتشر بکنید. بعد از این اتفاق که این آقای رامیار اومد تو برنامه ما، خیلی اوضاع براشون بد شد، چون دقایق آخر برنامه تماس گرفت که ما خب برنامه زمان کنداکتور داره شبکه دیگه، که برنامه دیگه الان به اتمام میرسه، بعد ایشون هم بیاد بگه آره من رفتم پاسخ بدم به سوالاتش، نذاشتن اتاق فرمان زحمت کشیدن، لطف کردن بدونن که اصلا من درخواست بکنم، یعنی خودشون این کارو کردن. سری کنداکتور هم اون موقع امکانش وجود داشت و جابجا کردن و برنامه ما حدود 20 25 دقیقه اضافه ادامه پیدا کرد. اون جریان خطکش آوردن ها اینا پیش اومد، کلیپ دکتر محمد خورشیدیان هم پخش کردیم براش. خب چه شد بعد از این؟ دیگه اینا بابا جلو همه دیگه بیابرو شدن، نه ادب دارن، نه اخلاق دارن، نه علمیت دارن، نه روال درستی دارن، نه روال ثابتی دارن. امروز میگه این خوب است، فردا میگه این دشمن است. یکی سیرو میکنند، یک زمانی مثل پادشاهان هخامنشی، دو روز دیگه میان میگن دیوه. خب ثبات ندارید دیگه. اومده این آقا، اومده بعد از که اون همه درخواست کرده بودیم به بحث و مناظره، اون زمانی که می‌خواستیم اون نفاقشون مشخص بشه و اینکه نمیتونن پاسخ خودمون مشخص بشه، دو روز گذشته گفته که من سید محمد حسینی رو دعوت میکنم به مناظره. همونجا شروع کرده بدترین توهین‌ها رو کردن، نسبت به اهل بیت توهین کرده، نسبت به مادر بنده که بارها توهین کرده. حالا در مقابل اهل بیت حالا چیزی نیست اصلا، مطرح کردنش هم کنارش اصلا درست نیست، اون برای ما انقدر مهم نیست به نسبت اهل بیت، اهل بیت برای ما قطع قرمزن. جوابش هم میگیره، حالا ایشالله در دنیا و آخرت پاسخ باید بالاخره اینجوری هم نیستش که شما بیاید مقدس توهین بکنید و بدون پاسخ بمونه در دنیا و آخرت انشاءالله عاقبت خوب نیست برای کسی که بخواد اینطوری جسارت بکنه. اومد شروع کرد فحاشی کردن که شما بیاید در مورد فلان مسئله و شروع کرد چند تا توییت رکیک جنسی در مورد اهل بیت زدن بیاید بحث بکنیم. الان میام بحث بکنیم. اون دوره بود که نفاق داشتید خواستید نفاق شما رو کنه. شما به قول خودتون خوردید، بعدم خوردید، بعد شکست خوردید، به قول خودتون رسیدید به بنبست، حالا میخواید بیاید از ما تو یوتیوبتون دوباره مجدد پول در بیاری؟ ما که خطا برنامه که همیشه باز بوده. اگر فکر میکنین اینطوری نیست از دوستتون های رامیار بپرسید، از ادمینتون بپرسید که اومد رو خطای من بیشتر بهش دادیم. این بازیار هم دیگه برای شما جواب نمیده. یک دست و پایی شما بخواید این وسط بزنید جواب نمیده. دو روز گذشته اومده اینو گفته. دیروز من اطلاع رسانی کردم که افتتاحیه یک کانون داریم توی دانشگاه تهران و من خودم سخنران اون جلسه هستم. افتتاحیه کانون مهدویت دانشگاه تهران اطلاع هم دادیم، آدرسش هم گفتیم بیان. صبحش مامون گفته ایشون آقای حسینی، نه آقای حسینی که نمیگه که این گفتار و کردار و پندارینی که همینطوری میباره از اینا دیگه، حسینی فلان فلان شده. حالا توهین بدی هم کرده بود، من نمیدونم نشون بدم اینو دوستان آماده کردن تیکش رو، الان نشون ندید تا بفهمم، چون جسارت بعضی ابو عبدالله علیه السلام داره، ولی چون توهین به خود من بوده من توهین به خودم نمیگذرم، اما اینجا رو استفاده میکنم برای اینکه فقط شما چی بشه؟ عذرخواهی میکنم بینندگان عزیز، ببخشید. گفتار، کردار، پندار نیک میخوایم، نمونه میخوایم با هم ببینیم. تبلیغشو میکنن، میگن اسلام بذار کنار، بیا سراغ گفتار، کردار، پندار نیک ما اینه. متأسفم اینو نشون میدید، اشکال نداره. بخونید مطلب رو شما ببینید چی گفته. ببینید این عبارتی هم که شیعیان اینطوری نوشته در دفاع از پایینش هم به ابو عبدالله علیه السلام جسارت و توهین کرد. خب اون کسی که منطق نداره معلومه میاد اینطوری صحبت کنه. اینم گفتار نیکو دیدید به این دعوت میکنه ها. یعنی ای شیعیان بیایید مثل ما حرف بزنید. حالا من وارد یک هیته از قضیه زندگیشون هم نشدم، اما امشب میخوام حالا که به ابی عبدالله علیه السلام تو اینا رو کردید و بهونه رو دست ما دادید، میخوام یه مطلبی رو مطرح کنم، مطلب مهمیه. زودتر میگم چون میخوام امشب چند تا تماس هم انشاءالله داشته باشیم، برسیم به تماس. بینندگان عزیز، من واقعیت اینه که این رو به شما به کنایه گفته بودم، اینطوری مطرح نکردم. از همون مواقعی که ایشون شروع کردن این منافق بازی رو درآوردن، برخی از دوستان و نزدیکان همیشون با من ارتباط گرفتن، آمدن برخی ها که از کسایی بودن کارهای این مرتد ناسبی امید دانا رو انجام میدادن، آمدن با من ارتباط گرفتن و یه سری اطلاعات رو در اختیار من قرار دادن. کار الان کم کم میریم جلو، وقت اسمم میخوام بیارم، مطلب میخوام نشونتون بدم. یکی از این افراد که قبلا کار کرده بودن با هم، از قدیمترین همکارشون بود، خانم پروین زمانی بود. ما در مورد این اتفاقات، سیر مسئله این مرتد ناسب امید دانا، با خانم پروین زمانی مفصل صحبت کردم. من با هیچ کدوم از اینا هم عقیده نیستم، نه با خانم پروین زمانی هم عقیدم تو موضوعات مختلف، نه با افراد دیگه که میخوام شب اشاره کنم. صحبت کردیم، پشت پرده های خلاصه رو شد، مطالبی ایشون گفتن به ما در مورد خودشون، در مورد اطرافیانشون که قضیه چی بوده. حالا اگر یه زمان صرفا زندگی شخصی خصوصی طرف باشه، به من واقعا اولا ربطی نداره، من با منطقش اینها کار دارم. ولی موضوع اینه که همسر ایشون هم اومدن نسبت به امیرالمومنین جسارت کردن و فحاشی کردن. باز بحثو بیشتر از این باز نمی‌کنم، اما بالاخره خانم پروین زمانی مشاور خانوادگیشون بودن. ناسبی بازی وقتی در میارید، ناسبی گری می‌کنید، به حضرت زهرا سلام الله علیها جسارت می‌کنید، خدا اینطوری رسواتون می‌کنه، مطالبتون به دست ما میرسه. برید فکر بکنید در جریان چه چیزایی قرارش دادید. خب نفر دیگه اومد با ما ارتباط گرفت از دوستان ایشون که یک آقا بود، من اسم اون رو الان نمیارم ولی یه وقتی لازم شد میارم. کار داریم ما، حالا ما ببین مسئله هر وقت که دوست داشته باشیم اراده بکنیم صلاح بدونیم بهش میپردازیم. نفر دیگری که نویسنده بود برای این مرتد ناسبی امید دانا، خانمی بود به اسم سعیده قاسمی نژاد. خانم سعیده قاسمی نژاد یکی از کسانی بود که در فضای مجازی علیه بنده خیلی فعالیت کرد، خیلی فعالیت کرد علیه بنده. ایشون اومدن خودشون به ما پیام دادن، خب متوجه شدن که این حرفای این مرتد ناسبی حرفای درستی نیست. من میگم با هیچ کدوم از اینا هم نظر نیستم تو موضوعات مختلف. این مسئله رو فقط میخوام صرفا اون کسی که تو تیم ایشون بوده، حالا اومده بیرون یا نیومدش دیگه خودتون میتونید قضاوت بکنید. برای من پیام میفرستادن، مطالبی رو ایشون فرمودن. یکی از مطالبی که برای من فرستادن رو که من مؤیدی از شخص دیگری هم دارم که نزدیک ایشون رو میخوام به شما نشون بدم، ازشون اجازه گرفتم، گفتم میخوام این رو منتشر کنم، امروز ازشون اجازه گرفتم گفتم میخوام منتشر. ایشون خیلی وقت پیش به من پیام داده بود تو الان مطرح نکرده بود. تصویر مانیتور من رو تو فرمانشون خانم سعیده قاسمی نژاد، همون شخصی که بسیار این اگه اتفاقا بتونه زوم بکنه ایشون هم بله توی فضای مجازی علیه من و برنامه هم مطالب متعددی گذاشت و حتی توییتر جعلی گذاشت ایشون، بعد اومد از من حلالیت طلبید و اینها. خب مطلبی که برام فرستادن به صورت خلاصه، حالا صرف نظر از یه سری دیگه از محتوایی که برام فرستادن اونا بمونه فعلا، ببینید چه گفتن. خیلی از برنامه‌هاش رو خودم براش نوشتم تا اجرا کنه و از سواد و هوش بسیار بسیار پایینی برخوردار است. این هوای مرتد ناسبی امید دانه. انقدر کار با این پسر سخته حتی یک کلمه را نتونست صحیح تلفظ کنه. امید شریفی دانا نه سلطنت طلب است و نه حامی مخفی نظام. یکی از خیشاوندان این شخص، اسمشون ما گرفتیم، از طریق دیگه هم به من گفتن که این چه نسبتی داره از وظیفه‌ام، خیلی هم نزدیک است به ایشون، عضو سازمان مجاهدین خلق با ماهیت مارکسیستی و کمونیستی است و قبل از این که امید فعالیت سلطنت طلبی برجسته داشته باشه از مجاهدین حمایت می کرده و طبق یک نقشه این مرتد ناسبی امید دانا چه کار کرده بود، طبق یک نقشه چند مرحله ای و منافقانه به میان سلطنت طلبان نفوذ کرد، بعد موفق شد این توهم رو ایجاد کنه که عامل نفوذی نظام است. همکار این مرتد ناصری در اینا از فحاشی های سلطنت طلبان اعتبار کسب کرد و مجدد ضد نظام شد و این بازی رو بارها و بارها قرار تکرار کنه. چون قشر خاکستری در آنالیز و ارزیابی ما دیگه تو تیم ایشون دیگه یک قشر سطحی نگر و کم سواد و ساده دل است. تعبیر ایشون رو من فقط میخوام بخونم، مثل گله گوسفندان بیچوپان هستن که فریب دادنشان دانش بالایی نمیخواهد. اسناد هوادار مخفی مجاهدین بودنش رو قبلا یک بار توییت کردم ولی توییتر مجبورم کرد حذفش کنم. فکر میکنم همسر امید گزارش کرد. اسناد رو وقتی از سیستمم پیدا کردم برای شما میفرستم. برای بنده اسناد رو حالا دیگه چه شد اینها بماند فعلا، خودتان در یوتیوب منتشر کنید. نکته بعدی ببینید ادامه مسئله رو بطلا ببینید، ادامه این پیامشون، خودتان در یوتیوب منتشر کنید که امید شریفی دانا از اول نفوذی منافقین بوده و خیلی ها را فریب داده. این اسنادی که مرتبط با همین مسئله است و ایشون هم داره برای اعتراف و اقرار میکنه دیگه، اقرار میکنه این نویسنده، یکی از نویسندگانش، تا بهش کمک کنن. اطلاع دارم با یک مجاهد به اسم آقای مرتد ناسبی، اسمشو برام فرستادن، در تماس و این داره به تازگی بهش خط میده و براش هدف گذاری جدید میکنه. حتی به عمد ویدیوهای فلانی رو توییت میکنن تا اسم و چهرش مشهور تر بشه و در مورد این گفته که این سازمان مجاهدین رو داره میگه، اصطلاحاً مجاهدین منافقینن. اینها چی ان؟ بی خود کسی رو برجسته نمیکنن، همچنین فلانی رو هم برجسته میکنن، اسم دیگه ای هم آورده. حالا ما اینا رو گرفتیم اسامی رو. الان دیگه این مطالبی که ما داریم نشون میدیم دیگه نباید شما رو متعجب بکنه، رفتارشون و همه چیز مشخص شد. شد آنچه که ما گفتیم و نشد آنچه که آنها میخواستند. ما توکل بر خدا کردیم، توسل به اهل بیت کردیم، شما دارید جسارت میکنید نسبت به اهل بیت. در دنیا و آخرت سرمون رو ما بالا میگیریم، علل حساب در دنیاش سرتون رو پایین باید بندازید. این است. ما دو تا چیز میخواستیم ثابت بکنیم با همون مناظرات که مطرح کردیم. یکی این بود که پاسخ برای سوالات ما وجود نداره. دو اینکه آقا جون شما نفاق بازی در میاد، منافق بازی در میاد، دوتاش هم ثابت شده. پاسخ وجود نداره. همین نمونه رامیار اومد رو خط دیگه، پاسخشون رو دیدید چطوری. منافق بازی در میاد دیگه. شروع کردی نسبت به نظام و به اعتقادش خیلی علنی تر از قبل جسارت کردی و توهین کردی. شما کارتون به قول خودتون به بنبست رسید، تمام شد، کار ما تازه شروع شد. بریم سراغ تماس های کیا. فرمودن که تلفن کیا پول اون آقای رامیار هم اگر خواستید کارت فرستاد کارت به کارت بکنید گردن خودتون. بله آقای آقا فرنیا. آقا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان محترم.
خواهش میکنم آقا، خدمتتون هستم.
طبیعتا حالا اونجایی که بنده در هفته های گذشته چند باری هم با برنامه شما تماس گرفتم، شما بینندگان محترمتون با بنده آشنایی دارید.
بله
خب من حدود یک سال با برنامه تاریخ بدون روتوش از طریق فضای مجازی آشنا شدم. خب من به عنوان کسی که علاقه به تاریخ و ارچه به باستانگرایی و ایران باستان داشتم به شدت چالش برانگیز و عجیب بود. حقیقتا تا جایی که بنده اطلاع دارم فقط برنامه شما به شکل متمرکز و با تکیه بر اسناد و مدارک و رفرنس های موجود نقد باستان گرایی میکرد. از این جهت دعایی روی میشینم که برای اولین بار به گوشم میخورد. همونطور که در جریان هستید، خب بنده دانشجوی رشته تاریخ هستم و به شدت هم به تاریخ و مباحث تاریخی علاقه مندم. خب شخصیت خودم به این شکله که دوستم شبهاتی رو در مورد اندیشه هایی که دارم بشنوم تا به قاطعیت و حقانیت مطلب هم برسم. آرشیو برنامه شما رو هم از سایت شبکه ولیعصر از اولین قسمت شروع کردم به دانلود. هر چقدر که گذشت برام بیشتر چالش برانگیز و جذاب‌تر می‌شد، چون اولین بار بود که در مورد ایران باستان چنین مطالب و نقدهای عوام می‌شد که حقیقتاً این بی صدا یا تک صدایی هم خب مورد تأسف واقعا. از طرفی شرط تحقیق ارائه شما که متکی بر اسناد و مدارک برام خیلی جالب بوده، سایر کارشناسای شبکه شما هم به همین متد پیش میرن که خب واقعا خیلی جای تحسن داره، تحسین داره. میخواستیتم که دارم اینه که در لحظه چیزی رو نمیپذیرم و هر چیزی که به اصطلاح باید برام با سند و مدرک به اثبات برسه، یا اگر هم چیزی رو که میپذیرم با تکیه بر همون اسناد و مدارک باید خلافش برام ثابت بشه. این عمل رو خوب من یک سال طی کردم و تمام مطالب برنامه رو با اسناد و مدارک بررسی کردم. ببینید استاد حسینی، حقیقت تلخه ولی اگر انسان به دنبال حقیقت باشه به شیرینی میپذیره اون رو. از جهت خب من اعتقادات مذهبی هم دارم، این رو حالا با اونا هم مقایسه کردم. در اونجا تضادهای خیلی بیشتری، خیلی زیادی وجود داره، نه تنها با اسلام بلکه با هر مکتب و باوری که مبتنی بر ذات و روح انسان باشه مشاهده کردم. در حال جمله معروفی هم هست که فرمود اگر دین ندارید آزاده باشید. آیا این باستان نقد باستانگرایی و بت‌پرستی و تقدس‌سازی این ظلم و جنایت شاهان سلطجو چجور واقعا میشه توجیه کرد؟ از این جهت وقتی یک اندیشه باطل باشه تضادهاش هم میزنه بیرون، هم از ملیت و ایرانگرایی و باستانگرایی افراطی دم میزنن، اما همشون دنبال رفتن از مملکت بیرونن. کوروش و داریوش میگن و به اصطلاح جنس خارجی رو به ایرانی ترجیح میدن. در جنگ 8 سال هم که شما خودتون میدونید به کشور حمله نظامی شد، همشون سر از خارج از کشور و این شبکه‌های معاند و به اصطلاح اینا در آوردن. به هر حال هدفم از بحث از طرح این مسائل این بودش که این مطالب رو من خودم در محیط های علمی و در دانشگاه ها با اساتید و دانشجو مطرح کردم که از سوی دانشجو حقیقتاً چیزی به جز فرار و حالا فحاشی یا بی‌تفاوتی و تعصب و کسب بیفایده ندیدم. ولی خب حالا برای اساتید که این مطالب رو ما عنوان کردیم، خب به هر حال اسناد و مدارک محکمه و کسی هم که یک بار علمی بالاخره اطلاع داره میدونه، یا میپذیرفتن از اونا خودداری میاد. تو کلاس نمیطرح نمیکردن، در کلاس بعضیشون هم حالا در کلاس درسی رد میکردن، وقتی شخصی باشون صحبت میکردیم میپذیرفتن. بعد حالا مطلبی هم که خیلی برای من عجیب بود این که حالا این مطالب رو ما عنوان میکنیم، میگن که آقا این مطالب شما غیر علمیه از نظر تاریخی و علمی. آقا این دیگه سنده، این مدرک. میگه نه آقا، شما دارید اون برداشت مطلوب خودتون رو از تاریخ اینجا بیان میکنید. آخه برداشت مطلوب این سند هرودوت، یه از هرودوت فارسی میگه آقا هرودوت هم ضد ایرانی بود. خب ما دیگه چیکار کنم دیگه؟ حالا به هر حال متاسفانه این مسائل هم وجود داره در دانشگاه، بی تفاوتیه. یعنی که شما میای با اینا بحث میکنید، از جهتی فقط موقعی که بیان مطالب رو عنوان کنن انگیزه و امید دارن، شما وقتی که مطالب رو علیهشون عنوان میکنید دیگه بی تفاوتی شروع میشه.
بله دیگه تو فضای دانشگاه شما میفهمید تجربه کردید و مطالب حالا برنامه رو هم با اساتیدتون در میان گذاشتید. آقای فرنیام خب خدا شاهده دیگه، خدا رو باید شاهد بگیریم، چون شاید حالا مثلا برخی یه تصور کنن، چون برخی افراد دیگه کارهای دیگه میکنن، من آقای فرنیام رو اصلا نمیشناختم، یعنی میومدن تو برنامه اون چیزی که ازشون میشناختم به عنوان یک منتقد بوده تو برنامه میومده. الان آقای فرنیام میشه بفرمایید اعتقادتون چه تغییری کرده، چه نگرشی دارید با این مقدمه که فرمودید؟
من خب طبیعتا اون عرضم کردم، من خب تاریخ خیلی علاقه من بودم، علاقه من هنوز هم هستم.
تاریخ دیگه قبلا هم دیگه رو دیده بودیم هم در دانشگاه.
بله بله.
ولی قبلش که شما قبل از اونها تماس میگرفتی من اون موقع واقعا نمیشناختم شما.
بله بله. خب میگم من علاقه به تاریخ بسیار زیاد دارم، علاقه به باستان‌گرایی، به شخصیت کوروش، خب این چیزهایی که شما مطرح می‌کردی به نوعی تابوشکنی بود دیگه برای من و حالا همسال ما که اینا رو بررسی می‌کنم. خب من خب یه شخصیت جستجوگری دارم، خب من دوست دارم ادعایی که میشنم اتفاقا خیلی من دوست دارم یکی بیاد واقعا ادعا بکنه آقا این چیزی که من قبول دارم و شاید اشتباه باشه، یه دسته بیان به ما بگم اتفاقا این شبهات باعث تقویت باور ما میشه یا باعث تقویت باور ما میشه، یعنی که آقا متوجه میشیم این عقیده که ما داریم باطله دیگه، اونم رو باطل که نباید لجبازی که نمیخوایم بکنیم که. به هر حال اینا رو ما بررسی کردیم، این روند رو طی کردیم، با اسناد و مدارک جستجو کردیم و فقط به اینم بسنده نکردیم، رفتیم با اهل علم، با کسانی که ادعا میکردن، با کسانی که تعصبی داشتن، با اینا رفتیم مطرح کردیم. وقتی هیچ جوابی نشینی هیچ کس هم نمیاد جواب بده، یا فراره یا فوشه یا به هر حال مسائل غیر اخلاقی که پیش میاد دعوا میشه دیگه به نوعی. و با حالا میرم با استادی که به اصطلاح محترمه و وجه علمی داره، میگه آقا این بحث غیر علمیه، غیر تاریخیه. خب دیگه آدم چی بگه دیگه، آقا استاد حسینی دیگه چیکار کنه؟
خدا رو شکر شما فامیلیتون فرنیاس؟
بله.
خب آقای فرنیام و تماسشون به عنوان مخالف بارها تماس گرفتن با شبکه ما صحبت کردیم با هم دیگه، البته از همون ابتدا ایشون ادبشون سر جاش بود، یعنی دیده بودید ادبشون سر جاش، من خوشحال می‌شدن تماس می‌گرفتن. بعد حالا اتفاق افتاد، در برنامه بودیم ما، من دیگه رو دیدیم و صحبت کردیم و الان هم که اینها رو می‌فهمید که خدا خیرتون بده، خیلی ارزشمند این که تحقیق می‌کنید و تحقیق کردید و من فکر می‌کنم که بر اساس همون رشته تاریخ که شما دارید، هرچند قبلا حالا اون افراط در باستان گرایی اینها رو داشتید، اما الان دیگه میتونید سیر درستی برای خودتون در نظر بگیرید و کار رو پیش ببرید و انشاءالله روز به روز موفق تر باشید در کشف حقیقت و تبیین حقیقت. بسیارم ممنونم که تماس گرفتید.
خیلی خیلی خوشحال شدم واقعا از شما و برنامه‌تون، تشکر میکنم. بسیار ممنون، خدا نگهدار.
در فنا حق باشید، خدا نگهدار شما باشه، ممنونم ازتون. اینکه این آقا بعد به قول خودش شکست خورد، این نمونه هاش همین هست. افراد دیگه امالته بودن با اون در تماس بودن، اما آقای فرنیام ایشون دیده بودی تماس هم میگیرن، صحبت هم میکنن، بعضا هم شده بود در اتاق فرمان که من بودم جز تماس ها بودن، ایشون مثلا نکاتی رو اگر خواستم مطرح کنم، به نظرم توی اتاق فرمان هم با هم صحبت کرده بودیم، اون تماس هایی که بعد از برنامه من جواب میدم. باز تماس بگیریم، مخالف که نداریم، طبیعتاً مخالف که نداریم، اون حرفشون رو میرن میزنن اصلا نیستن کلن. خب دیگه نمونهش هم درس عبرت شد، باز دوباره هفته گذشته براشون تماس گرفته بودن. تماس بعدی رو تا بفهم. آقای مطهری سلام علیکم.
عرض سلام خدا خوب، عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان عزیز.
و علیکم السلام.
هفته گذشته بود استاد، حقیقتاً داشتم برنامه شما رو مشاهده می‌کردم، متوجه شدم که آقا این شکستی که رامبیا را خودش داره میخوره چقدر شبیه این کسایی هست که قبلا در برنامه حاضر میشدن. برام خیلی جالب بود، گفتم این موضوع رو با شما در میون بذارم.
بله،
در ابتدای صحبتم این موضوع رو بیان کنم که آقای امید دانا و آقای رامیار فقط توهین کردن، جسارت کردن و هیچ جایگاه علمی ندارن. میرم سر بحث خودم. هفته گذشته وقتی از شما از رامیار که سوال پرسیدید که زهرتاش کی بوده، بعد به شور مخاطب احترام نمیذاشت و گوشی رو با فاصله از دهانش نگه داشت، بعد واقعا به به این برخورد این کار، به همون مضحکی بود این کار آقای رامیار که اون مخاطب که برنامه قسمت اول فصل اول حاضر شد که آقای کامیا بود فکر کنم درسته؟ اون برگشت گفتش که چی؟
یه همچین اسمی شخصی به این تماس میگرفتم بله
آقای کامیا فرمودش که گفتش که زرتشت اصل یخبندان بوده، دقیقا همین کار ایشون به همین مضحکی برای من بود.
بله
یا وقتی دیگه... ازشون سر
با همین منطق پیش میبرند کارو دیگه و راه دیگه ای نداره. خب مثلا سالی که گفت 3771 سال قبل گفت
نه سنت. این این رامیار صحبت گوشین هی دهنش حاصله نه سه بار این کار انجام داد دیگه شور مخاطب داره توهین میکنه خیلی مضحکه کارش به آره برخورد
آره این رفتارشون واقعا خنده‌دار بود و سعی میکرد یه طوری کنه که انگار مثلا صدای من نمیاد گوشی رو فاصله میداد و اینها. حالا دیگه چه کارشون کنیم دیگه، این روال و روششونه دیگه جناب آقای مطهری. چه کار رو کنن؟ راه دیگه اگر شما پیشنهاد دارید بهشون بگید با همون مسیر بیان جلو. یه جزئی
راهی من ندارم اصلا.
الان گفتار و کردار و پندارنیکشون هم که دیدید چطوری به صحنه عمومی به نمایش گذاشتن در صحنه عمومی
اصلا ندارن. اصلا گفتار نداره اینا، فقط بلاک میکنن یا ریپورت میکنن، از این کارا بلدن، کار دیگه ای ندارن برای سر انجام بدن. شما فقط کافیه برید داخل یه دونه کامنت مخالف بذاری واسه اینا، سریع بلاک ریپورت هست خدافظ، این کار انجام میدن.
شما هم تجربه داشتید همچین اتفاقی؟
بله بله، من یک کلمه برگشتم جواب آقای رامجا رو تو گروهشون دادم، درجا من رو حذف کردن گروهشون. و همون مناظره که شما فکر کنم شب عید قدیر هم داشتید باشون
خاطرم نیست، اون لایو رو میفرمایید؟
لایو بله بله، اون لایو رو من
همون لایو انشان و اینها
خیلی دوست داشتم که نگاه کنم اینو داخلی که از کانال بارگذاری شده بود، رفتم نگاه کردم دیگه حتی اون از اون کانال هم حذف کرده آقای رامیار، ریپورت کرده دارن کانالو
دیگه. بعد بسات خودشون اینطوری جمع بکنن دیگه گذشته خودشون رو اگر حذف کردن و اینها، روال کارشون احتمالاً اینه دیگه، همینطوری که گذشته خودشون رو بخوان یه جوری پنهان بکنن گاهی حذف هم میکنن. بله
وقتی بفهمید
بفهمید نکته اگر داری بفهمید درسته، حرفتون اساسش درسته که اینها با همچین شیوهی پیش میان.
و وقتی هم از این آقای رامیا که تو سند بخوای گفت بیاد برنامه رو ببینیم، من تعجب کردم از این از آقای رامیا، آقای رامیا واقعا چی داره میگه؟
یه سال دیگه یه سال گفتید میگه برو برنامه رو ببین. خب برنامه شما که اصلا سالهای مختلف و متعدد گفتید خلاف حرف اون کسی که ادمینشون هم هستید،
اصلا داره چی میگه؟ این آقا نویسنده کتابو نمیتونه تشخیص بده.
آه شهید مطهری.
بله بله، یه کس چپش برمیده تاریخ یونان رو تعریف میکنه.
آه راست میگید، اون تاریخ یونان هم ایشون اومده بود یه حرفی زده بود، اومدیم کتابو نشون بدیم.
با کس چپش برمیده تاریخ یونان رو تعریف میکنه. اصول
تاریخ یونان، اصول تاریخ شناسی یونان تیت زده بودن یه نفر در خصوص ایشون منتشر کرده بودن.
چه یه کاری میکنه که اصلا عجیب غریب، مثل اون جادوگر زرتشتی که برگشت گفتش که چی؟ یه سری موبدان سرشناس هستن توی هندوستان که همه میشناسنشون ولی چی؟ من نمیشناسم، اصلا نمیدونم وقتی شما داشت سوال میپرسید.
آره به عنوان جادوگر زرتشتی اومده تو برنامه. اصلا واقعا من یک جای احساس کردم اینا دارن شوخی میکنن، یعنی واقعا تصورم گفتم نکنه داره دارن شوخی، بعد نه جدیاشون اینه، این اصلا نیاز نیست ادای مثلا شوخی در بیارن، همینطور جدی صحبت کردن انگار دارن شوخی میکنن برخیشون، واقعا
بله.
عجیبه این مسئله. آقای مطهری ممنونم، خدا خیرتون بده، چند تا نکته هم یادآوری کردید.
خیلی مونده آقای حسینی.
بله
ادامه بحثم خیلی مونده بگم؟
مونده بفرمایید، چون تماسای دیگه بودن فکر کنم فرمایش شما تمام شده، بفرمایید.
استاد حالا من بچه اشتراکا رو میذارم کنار میرم سر یه بحثی دیگه. من از آقای امید دانا چند شب پیش توی کانالشون از شما دعوت کرد به مناظره، شما خودتون توی حین برنامه فرمودین که این آقا اول باید بیاد با رامیار مناظره کنه بفهمه کدومشون میفهمه. آیا امید دانا چیزی از زرتشتیگری حالیشه یا حالیش نیست؟ ما اینو بفهمه بعد بیاد دعوت مناظره کنه.
الان ما اصلا فکر کنید با این مرتد ناسایی مناظره کنیم مثلا، حالا گفته بودیم اون موقع بیان دیگه، الان هم که نمیان. بعد دیگه الان فقط میخوان دارن فقط دنبال فحاشی، دنبال بحث علمی اصلا توانش رو بگرد داره الان مثلا بخواد بیاد دنبال فحاشی، اصلا بیاد فحاشی هم بکنه بعد همونجا هم با فوشای خودش مثلا زیر سوال بره. فردا چی میاد میگه امسال این رامیار چی میگن؟ میگن ایشون که ملموس اطلاعات زرتشتی داشته که. همینطور که هفته پیش اومدن گفتن. اینا واقعا یک اصلا جریانات متفرق عجیب و غریبی هن که عجیب و غریب از این بابت که فاصله ادعا با اطلاع، فاصله عمل با ادعا، اینا اصلا یک درهم آمیختگی دارن که خودشون هم با خودشون اینطوری دچار تناقض میشن، دچار درگیری خود به خود درگیری میشن، هم با افراد خودشون هم با خودشون، یعنی با گذشته خودشون. طرف تا دیشب داشت میگفت ایزد نشان خامنه ای، فرداش اومد آقا نمیدونم بعد حالا جسارت کردن نسبت
همون حرفی که خودش زد از استاد، گفته که مغز خر خورده، حرف خودش، حرف من نیست. درست عرض میکنم؟
بله فهمودن. من تعبیرش این بود که مگه مغز خر خوردم با حسین مناظره کنم؟ الان فهمودن و گفته عرض کردن که مناظره میکنم. این یعنی که معلومه حالا دیگه یعنی چی؟
این مرتد ناسبی دور همونجا که خودتون فرمود هیچ توهین و جسارتی به استاد نمونده به نسبت به اهل بیت علیهم السلام نکرده باشن.
بله.
البته فکر کنم من تعبیر رفت اشتباهی درباره آقای امید دانا به کار بردم. ایشون الان چون خداوند درون دشمنان اهل بیت نشونه هایی قرار داره که در مورد ایشون هم صدق میکنه که سابقا حرفای زده میشد و الان هم زده میشه که اتفاقات برای ایشون که دوران زندانشون افتاده.
آره اونم که اومدن مطرح کردن دیگه.
استاد چرا وقت دارم؟
یعنی نقطه سفید نگذاشته بمونه توی کارنامه خودش. اگر آقای مطهری نیکو فرمایش شما دریافت کردیم، اگر حالا مثلا ما جلسات بعدم بتونید بیاید ادامه فرمایشتون داشته باشید.
چون فقط آخر حرفا یک کوچولی
بفرمایید. بفرمایید.
از آقای رائفی پور استاد دعوت می‌کنم که بعد در برنامه حاضر بشن که یا بیان در بر مورد مبحث ذوالقرنین یا مباحثه علمی کنن با شما یا مناظره کنن در خصوص شخصیت ذوالقرنین. یه سوالی ایجاد شده که هیچ کس جوابش رو به قول گفتنی ده نمیدونه. اینا میگن طرفدار آقای رایفور میگن رایفور درست میگه، طرفدار مخاطبین برنامه شما میگن که شما دارید درست. آقا این مناظره باید شکل بگیره. من از ایشون تقاضا میکنم که در این مناظره تم بدن.
ممنونم از شما آقای مطهری عزیز، در فرمان حق باشید. خواستم ایشون، البته من ایشون رو به هیچ عنوان در کنار افراد قرار نمیدم، یعنی حتی سعی میکنم اگر اسمم بیارم اسم ایشون هم کنار دیگران قرار ندن. خب مثلا کلن در روششون، در پژوهششون، در ادب و اخلاق و همه چیزشون اگر منتشر کنیم بین تمام این افراد مدعی امثال این مرتد ناسوبی اینها، اونا همشون با ادب و
بله آقای رایفور گردن همه ما حق دارم برای ما خیلی عزیزن.
حالا ممکنه بیان بگن بعضی بگن که حالا مثلا نه ایشون تعابیر تندی هم داره، من با همونا دارم میگم، همتون با ادب خواهید شد. ولی اگر حالا ایشون بزرگواری کردن خواستن ادامه بدن ما بحثی که داشته باشیم، ما خدمتشون هستیم. البته من ایشون هم رفاقتی هم داریم و از مطالبشون هم استفاده هم میکنیم و نقد هم میکنیم و این چنین خیلی متفاوته با اینها، ولی به هر حال اگر خواستن تشریف بیارن ما خدمتشون هستیم.
زنده باشید و
تشکر. ممنون آقای مطهری عزیز.
یا علی
در فناه باشید. یا علی خدا نگهدار شما. متشکریم که یادآوری کردن برخی از مطالب رو که چه گذشته بود. جالب شده این روال کار این چند تا قسمت جالب شده. خداوند خودش اراده کرد و دیدید که از کجا مسئله و موضوع به کجا رسید. آقای صحابی از ایزه، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام استاد
خیر. شبتون بخیر. حال شما خوبه؟ آقای صحامی عذرخواهی می‌کنم. و علیکم السلام. در خدمتتون هستم.
بفرمایید.
استاد خیر، من دو تا سوال داشتم. بعد دیگه نوشتم، خواستم خدمتتون عرض کنم. بله، چند تا سوال. لطفاً صدای ایشون رو تقویت کنید. من مبهم دارم صدای ایشون رو. سوالش رو خوب دریافت کنم ان شاء الله.
الان خلاص شدم خوبه؟
بله بله بله، الان خوب شد. بفرمایید.
خب، استاد سوال اول یه توضیح مختصری در مورد کتیبه زرتشتی مرداش که فکر کنم که 2 سال ظاهراً یعنی کشف شده. یه توضیح مختصری در این مورد بفرمایید. بعد در مورد قسمت قبلی و فصل اول من یه نکته خواستم بگم، این که من خیلی منتظر بودم تو فصل اول به این قضیه در مورد زمان زرتشت اشاره کنیم، ولی خب مخفول موند. اونم این که ما تعریفی داریم از دوران ماقبل تاریخ، خب به دوران قبل از اختراع خط میگن دوران ماقبل تاریخ، درسته؟
بله.
خب مطمئن نیستم، ولی خب تا جایی که من میدونم قدیمی ترین سند مکتوب بشری متعلق به 5000 تا 5500 نهایتا 6000 سال پیش تو بین النهرین یا مصر. خب این آقایون باستانگرا و زرتشتی تا چطور ادعا میکنن 8000 سال زمان زرتشت، 9000 سال، 11000 سال، 12000 سال، وقتی که بشر تازه 5 الی 5500 ساله داره تاریخ خودش رو ثبت و ضبط میکنه، چرا ما ادعای فراتر از زمان ثبت تاریخ دارن این حضرات؟ این از این. بعد سوال سوم در مورد همون قسمت قبل، یه چیزی دیدم در مورد امام صادق علیه السلام، گفتن که ازشون پرسیدن نظر شما هستن در مورد این ازدواجایی که در مناطق مختلف دنیا بوده، حالا خلاف اسلام بوده، یه همچی بوده. من نقل به مضمون میکنم که حالا مثلا با خواهرش ازدواج میکرده، خواهی دودش میکرده، خب گفتن که چون حالا نمیدونن حقشون نرسیده، اونا مثلا حلال زادن. حالا حرف اون آدم چی بود که مثلا این پست رو گذاشت؟ تو وقتی که مثلا امام صادق علیه السلام اینو مثلا حلال زاده اعلام کرده، شما چرا گیر میدید؟ فکر کنم منظورش این بود. بعد یه مسئله دیگه هم هست، حالا در مورد کتاب دو قرن سکوت قرار بهش بپردازیم. اگه قرار بهش بپردازیم، من این نکته رو دیده نگم، حالا وقت بذاریم واسه کسانی دیگه میخوان تماشا، من وقت برنامه رو نگیرم.
بله، کتاب دو قرن سکوت رو قبلا اشاره کردم با آنچه که ایشون اومدن در مقدمه کتاب گفتن و اینها، ولی اگر نکته‌ای داری شما بفرمایید، چون به صورت خاص نمیخوایم این کتاب بپردازیم.
بله بله، من این نکته داشتم در مورد همون دو جمله اولش که خوندیم که میگه در آن روز باران که هیبت و شکوه دولت ساسانی سرداران امپراتوران روم رو در پشت دروازه قسطنطنیه میبینیم و حراس میافکن، یعنی روتوش تاریخ دیگه، یه روتوش جهت برانگیخته کردن احساسات ملی‌گرایانه و بعضا فاشیستی این نوجوان، یه جوان خام که مثلا اینو میخونه. من نه تاریخ مثلا چی بگم، لیسانس تاریخ دارم یا دکترای تاریخ دارم، خب فقط یه مطالعه ساده کردم، متوجه شدم حالا ما کار به دوره اشکانی نداریم، چون وقت دولت ساسانی متوجه شدم که مثلا تو دوره ساسانی سال 283 میلادی پایتخت ایران شهر تیفلس غارت و قتل عام شده ظاهرا، بعد پای دولت ساسانی هیچ وقت نه به روم رسید، زمانی که مثلا پایتخت رومیا شهر روم بود، و چه بعدا که وقتی پایتخت به قسطنطنیه انتقال پیدا کرد، هیچ وقت پای مثلا پای ایرانیا به قسطنطنیه نرسید. فقط یک دوره اواخر مثلا دوره ساسانی این پایتخت محاصره کردن به کمک مثلا روم آوار، که بعد این پایان اون جنگ خب به ضرر ایران تموم شد. حتی من دارم که مثلا تو دوره شاپور دوم قرن اواسط قرن 4 میلادی پایتخت ایران تقریبا محاصره شد، یعنی نزدیک به سقوط کنه، و حتی تا اون آخرین جنگ هم بازم نزدیک پایتخت سقوط کنه. این جمله با یه مطالعه ساده تاریخ، همین جمله احساسی از نظر من از دو قرن سقوط با تاریخ جور در نمیاد. بالاخره مثلا شما اطلاع دارید که میگن امپراتور اومد تو دوره ساسانی اومد پایتخت ایران گرفت، حالا روایت هست میگن رد و برق زدش، نمیدونم مریض شد، بعد همین سربازان یه نشانه قدم خدایان دونستن و فرار کردن برگشتن.
آره ایشالا ما دور ساسانیان رسیدیم، یه سری نکات رو ایشالا در این خصوص هم عرض خواهیم کرد، ولی ممنونیم از مطلبتون. من اجازه بدید پاسخ بدم نسبت به نکاتی که فرمودید آقای سوامی عزیز.
بله
ممنونم از شما. کلا تا فرمان دو دقیقه پیش فرمودن دو دقیقه فرصت داریم دیگه، حالا به انتهای زمان برنامه رسیدیم. متشکرم از مطالبی که فرمودید. از این آخر شروع کنم برم به سمت سوال اول. فهمیدید که یک کتیبه برای نخستین بار گفتن نام زرتشت درش اومده در مروجشت فارس. من تصویر ببندم این تبلیغ، خب تصویر مانیتور بنده رو تو فرمان نشون بدن. ببینید این یورو نیوز هست، خب سایت یورو نیوز اومده خبر رو منتشر کرده، برای نخستین بار کشف یک کتیبه با نام زرتشت در مروجشت فارس. خب بعضی تصور که مثلا این کتیبه هم اصل کتیبه مثلا داریوش و خشایارشا و کوروش قرار میگیره. مطلب رو ببینیم با هم. ایشون حالا این اومده نقل کرده و گفته که این خبرگزاری شهرستان مروجشت به دلیل دارا بودن موقعیت خاص تاریخی، کتیبه‌ها و اسناد مهم تاریخی و باستانی فراوانی در خود جای داده است، از دوره چکی ساسانی سنگ نوشته‌های متعددی در این شهر به جا مانده. پس این مربوط به دوره ساسانی کتیبه است. نکته مهم، پژوهشگران ایرانی از کشف یک کتیبه تاریخی که نام زرتشت بر روی آن حک شده خبر دادند. این کتیبه مربوط به اواخر دوره ساسانی در حوالی شهر استخر در مروجشت فارس کشف شده است. خب نکته چیه؟ نکته این است که برخی آمدن گفتن برای اولین بار کتیبه ای پیدا شد که نام زرتشت در آن آمد، اگر واقعا این کتیبه اولین کتیبه ایست که نام زرتشت در آن آمده است و در این حال این کتیبه مربوط به کیه؟ اینجا نوشته بود بر اساس این گزارش خبری اواخر دوره ساسانی، اولین کتیبه‌ای که اسم زرتشت درش آمده مربوط اگر باشد به اواخر دوره ساسانی. یعنی چی؟ یعنی نگردید به دنبال اسم زرتشت در اواسط و اوایل و قبل از دوره ساسانی و دوره هخامنشیان. این معیده نکته ایست که ما گفتیم. حالا در مورد یکی از سوالاتمون که مرتبط با همین موضوع بود بعدا باز در موردش توضیح عرض خواهیم کرد. پرسیدید فرمودید در مورد روایاتی که مثلا رفتن در مورد زرتشتی که حاصل مثلا ازدواج محارم بودند و اینها، پرسیدن آقا حلال‌زاده هستن نیستن؟ بله یه سری روایات داریم. آقا اینها ارث میبرن نمیبرن؟ مثلا با محرم خودش طرف ازدواج کرده، آیا میشود ارث ببرن از هم دیگر؟ نمیشود و چه و چه. برخی از اینها اومدن گفتن که نه، اینها رو به عنوان زنازاده نباید باشون برخورد بکنیم. برخی از تعابیری که مثلا اومده این چنین است. من این نکته رو عرض می‌کنم خدمتتون اینجا. الان من به دنبال موشکافی مسئله فقهیش نیستم، اما برخی از ازدواج ها که برخی از رابطه ها که حاصلش میشود مثلا یک فرزند و به دنیا میاد بر اساس شبهه بر اون حکم میشه، یعنی وطی و وطی بر شبهه میگیرن. حالا اون وطی بر شبهه بر اساس فقه یا در موضوع بوده اون شبهه یا شبهه حکمی بوده است. حالا ممکن است بر اساس اینها ملحق بشود اون طرف به این مسئله، یعنی بیاد با اون معامله چه بکنن، معامله مثلا حلال زاده بشه. اون خودش بحث خیلی مفصلی داره و برخی از هزارات آیات اعظام اینها رو در دروس خارج خودشون اینها رو مطرح کردن، مفصل بحث شده. من الان نمیتونم اینجا نظر بدم در خصوصش، ولی اصل مطلب شما که این روایت چنین روایتی وجود داره درسته و اتفاقا وجود این سری روایت که از اهل بیت پرسیدن مثلا فلانی حاصل ازدواج با محارم ارثش چی میشه، یعنی که یه تعدادی نسبت به این رفتار، به این حرف که برخی از زرتشت گفته بودن عمل کردن، بچه‌شون هم دنیا اومده بوده. کتیبه مردش رو که عرض کردم خدمتتون در مورد بحث زمان به وجود آمدن خط و اینکه ادعایی که مطرح میشه در مورد 8 9 یا 11 هزار سال قبل بودن زرتشت، نکته رو فرمودید شما. برنامه دیگه خطاب به استانگرا بود و توضیح بدن. ممنونم از شما، متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. این روالیست که ما داریم میریم مصمم ثابت محکم پیش میریم کارمون رو، افراد دیگه دارن از ریل خارج میشن. حق رو ان شاء الله سعی میکنیم به گوش شما برسونیم. با ما همراه باشید در قسمت های بعد. یا علی مدد، خدا نگهدار.